بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب به نوبه خودم تبریک عرض میکنم، هرچند یه خورده فاصله گرفتیم. میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگان علل خصوص خانم های حاضر در جلسه و در شأن زن و اهمیت وجود زن، یک فاطمه بس است تا اثبات کند که در مقابل این همه رسولان مرد و امامان مرد از جنس مرد، خداوند در آن طرف کفه ترازو فقط یک فاطمه میگذارد. البته این به این معنی نیست خدا نکرده بگیم و بخواییم وزنی بگیریم و یا بگیم، اما بالاخره حضرت زهرا سلام الله علیها مقامی دارد که اتفاق علمای اهل سنت که مقام ایشون از خلفای راشدین هم بالاتر است، یعنی پس از حضرت رسول دومین جایگاه رو در میان مسلمانان حضرت زهرا سلام الله علیها دارد، حتی مقامی بالاتر از پیامبران دارد. این تعریفی است که علمای اهل سنت کردن. آلوسی که خودش گرایشات وهابی و سلفی داره، او در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها میگه که کی فکر ما میرسه به جایی که بفهمیم زهرا کیه، کی عقل ما به ستاره ثریا میرسه، در حالی که او جزئی و تکه‌ای از پیامبر بذات منی رو معنی میکنه که او هم سید الموجود، یعنی آقای تمام هر آنچه که آفریده شده، هم از انس و ملائک و جن و همه چی. خب اینجا داشت این نکته رو عرض بکنم. خوشحال هستم الحمدلله از این که بار دیگر در این استان در خدمت شما بزرگوارم هستم، استانی که آدم به محض ورود به اونجا نور اهل بیت رو خیلی به وضوح آدم میتونه بگم حس میکنه. شهر اهل بیتیست، این افتخار این استان ما. پروازی خورده مشکل پیدا کرد، یه تکونای زیادی داشت، من فقط میدم صدا یا ابوالفضله مردم میفرستم بالا. اونجا گفتم این نشون میده که آره آدم این در ناخودآگاه این مردم محبت به اهل بیت وجود دارد. خب همه جا ایران اینها همجوری نیستش که وقت بگیم مثلا یه بیشتر یه کمتر، نه. تا آخه شما دقت که بفهمید، ببینید که مثلا بعضی از شهرها هستن ریشه مذهبی دارن، یعنی قم، مشهد، ری به خاطر وجود شیراز، به خاطر وجود امامزادگانی که از قدیم در اونجا به قولی امامزادهای شاخص جور بگیم اون حرم اهل بیت ذکر میشه. مثلا مشهد حرم اول اهل بیت، قم حرم دوم، شیراز حرم سوم اهل بیت. اما در آذربایجان ما امامزاده مثلا امامزاده داریم، منتها امامزاده شاخص مثلا اونطور به اون شکل با اینکه نیست، اما همیشه بوی سبقت رو در محبت به اهل بیت رو بودن. خب جلسه امروزمون با موضوع بررسی ریشه های فتنه و فتنه‌های آخرالزمان. ما تا بحث مثلا فتنه پیش میاد همه ذهنها برمیگرده به حوادث سال 88. منتها بر عرض بنده یه چیز متفاوته از اونه، یعنی اینکه اصلا ما ساختارهای فتنه رو بشناسیم، شکل فتنه، دلیلش رو بشناسیم. یکی دوتا هم مثال تاریخی من برای شما میزنم دیگه، اصلا خودتون اوستا بشید بتونید تشخیص بدید. اینجوری نباشه که مثلا ما بیایم از این کالبد شکافی اون جریانات به یک نتیجه باید برسیم دیگه. خب در نگاه همه ماها فتنه یک واژه مذمومه، یعنی بده. اولا خب من معتقدم که مذهب ما، دین ما و علل خصوص مذهب ما یعنی شیعه اثناعشری، مذهبی است که اصلا توش چیزی تحت عنوان تهدید وجود ندارد. نداره، چون این مذهب قابلیت اینو داره که تمام تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنه. علکی ادعا نمی‌کنم، میتونم اثبات کنم. تو این مذهب میتونی کتک بخوری پیروز بشی، کشته بشی پیروز بشی، ها؟ 70 نفر جلو 30,000 نفر قرار بگیرن،
تکه تکه بشن آن پیروز باشن. آ کجا دنیا هم چیز گیر میاد؟ یعنی هنرمندانه شما بتونی عناصر اون داستان رو، اون واقعه رو انقدر قشنگ کنار همدیگه بچینی و سناریوتو انقدر خوب بنویسی که از تو دل همون هم پیروزی بیرون بکشی. امامی رو 14 سال در زندان انفرادی بندازن حبس بشه، 14 سال آن پیروز بشه و یک الگو بشه. قبل انقلاب زمانی که خیلی از مبارزین به زندان می افتادن بلا استثناء یک الگویی داشتن برای خودشون، می گفتن که یک آقای است به نام موسی بن جعفر علیه السلام که ما هرچی بدویم به گرد پای او هم نمی رسیم. من خاطرم هست یه عزیزی بود 17 نفر از خانوادش رو تو زلزله بم از دست داده بود، از این نزدیک ها، برادر، خواهر، عمو، می گفت من دیگه هیچ کس برام نموند. بعد ظاهرن طور یادمه چون خیلی سال گذشته دیگه، ظاهرن ایشون هم شهر دیگه ای بوده که وقتی زلزله میاد و این سال مونده بود. بعد میگفت تنها چیزی که منو آروم میکنه عاشوراست. من وقتی به حضرت زینب فکر میکنم آروم میشم، ببین هیچ چیز نمیتونه من آروم کنه. خب این مذهبی که میتونه همه تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنه، تو مذهبی که شما قیام میکنی برای خدا، انتقوم لله مثنا، دو نفرم پیدا نشو فرادا تکی بزن به خط، تو مذهبی که چه بکشی چه کشته بشی پیروزی، کشته بشی شهیدی، بکشی اون دنیاویش حل کردی مشکلی رو گرفتی اونجایی تو جنگی مثلا. خب چطور میشه همچه آدم تو بنبست انداخت؟ فلذا اگر ما معتقدیم جمهوری اسلامی مبانی فکریش از اسلام و تشیع گرفته، آیا باید واقعا آدم نگران این باشه که ما به بنبست برسیم؟ میشه هر تهدیدی رو به چی تبدیل کرد؟ به فرصت. من خدا شاهده نگاهم اینجوریه، من نگاهم اینجوریه، یعنی اصلا چیز تحت عنوان تهدید قائل نیستم. حالا مثالی هم بزنم میشم شاید خنده دارم باشه، حالا تو همین هواپیما خب تکونش زیاد شده بود دیگه، مثلا یا یه ویل میکرد 5-6 متر میومد پایین هواپیما، بعد این کمربند نگرد میشه که فاصله نگیره از صندلی، همه جیغ و داد علی خصوص خانوما. بعد آره اونجا وقتی چیز شد این بغل دستی ما به ما گفتش که شما نترسیدی مثلا اینجور سر صدا یه چیزی نیم که گفتم با بعد 60-70 هزار تومن پول بدی بری شهر بازی یه همچین چیزی سوار بشی. خب بقول استفاده کن این فرصت، هیچ شهر بازی هم بلا سرت نمیورد، خدا شاهده که اون هواپیما سر ما بود. بعد آره یعنی چی بابا؟ یه فرصتی بالاخره دست شما اومده، حالا حداقل از این جهت ازش استفاده کن. یک ذره مثلا امریکایی‌ها دارن، غربی‌ها دارن، ذره مثلا خوبی نیست، اما اونا میخوان به این مفهوم برسن. ذره مثلا خوبی نیستن، تایید نمی‌کنم اینا. یه وقت فکر نکنید الان این دو تا رو کنار هم دارم می‌ذارم. نه. میگن اگر یه روزی داشت به تجاوز می‌شد، کاری که نمی‌تونی بکنی، لااقل لذت ببر. یه همچین تفر. خب این مد نظرم نیستا. چرا؟ چون این نگاه فقط فرصت رو تو چی دیده؟ تو زمین دیده. نگاه ما فرصت رو زمینی و اخروی میبینه. بله اینه، یه جاهای شما لله یه کاری هم میکنی. از این جهت برای شما عرض بکنم شیطان در مذهب ما اصلا رقمی دیده نمیشه. انکید شیطان کانه ضعیفا، همین عدو مبینا، انه لکم عدو مبین، که دشمن آشکاره، رقم اینی. برعکس شیطون وسیله‌ایه که برای چی؟ برای که ما ساخته بشیم. یه تیم فوتبال مثلا بازی بکنه با مالدیو، 16 تا 17 تا گل میزنه دیگه، بعد بگی بهترین بازیکن میدونت هم چی بود؟ میگن دروازه‌بان. توپ یه بار بیشتر پشت نرخورده. من یادم این دروازه‌بان تو وسط زمین میومد دیگه، خسته شده بود، تو اصلا اون طرف نمیومد. همون سال ایران با آسرون بازی داشتن، 5 تا خورد، 7 تا خورد. آره اونا سوراخ سوراخ کردن. تیم ملیمون رفت با آسرون بازی کرد. آره اونم حساب. برای چی اینجا چی میفهمی؟ وقتی حریفت قدر نباشه، یه گندلاتی نباشه برای خودش، تو رشد پیدا نمی‌کنی. مربی یعنی کسی که تربیت میکنه تیمشو، وقتی میبینه داره گل میخوره، بیشتر گلاشو داره از سمت چپ میخوره، میفهمه دفاع راستش مشکل داره. سریع چیکار میکنه؟ تعویض میکنه. اسمش هم گفتن چی؟ مربی، تربیت کننده. داره تیمش رو تربیت میکنه. تا دشمن ناو جنگی توی آبهای سرزمینی شما نیاره، شما به اژدرهایی فکر نمیکنی که ناو بزنه. جدی به تو میگم، تا دشمن توان موشکی نداشته باشه شما به پدافند قوی فکر نمیکنی، به رادار فکر نمیکنی. تا دشمن پهباد بالا سرت تو مملکتت نفرسته، شما به این فکر نمیکنی که بتونی فناوری و اطلاعات علمی و دانش و دانش حوزه رادارها و الکترونیکی خودت انقدر قوی بکنی که بتونی سیستم کنترل کننده اونو هک کنی بشین رو زمین. پس یه جاهایی میبینید که وجود دشمن هم چیه؟ فرصت. این نگاه ها من میخوام شما داشته باشید، این نگاه ها داشته باشید. فلذا اتفاقاتی که در کشور ما میفته، خیلی وقتا مثلا میان دانشجو جوونا پیش ما آهای فلان شد، این آدم اینو گفت، اون آدم اینو گفت، میگم نه اصلا اینطور نگاه نکنید، شیشتون باشید، حواستون جمع بکنید. حالا فرض بکنید یه نفر بدونه که چی، آقا این خدمت شما عرض بکنم، اون آقایی که مثلا داره بهش گول میزنه از سمت چپ داره از بعد بدونه این اراده، اما کاری نکنه، یعنی دفاع راستش رو تقویت نکنه، خیلی بده، خیلی خیلی بده، هیچ حسنی نداره. بعضی ما اینجوری میشیم، یعنی میدونیم ایراد کجاست، ما بلد نیستیم جلوشو بگیریم. آدم از فهمیدن ایراد باید به نتیجه برسه خود چجوری حلش کنم، نه اینکه حالا خب داره منو میزنه و بیشتر بزنه. این دیگه حماقت. ببینید همونطور که دارید میبینید، کلمه فتنه از فتنه فات دو نقطه و نون به معنی داخل کردن طلا تو آتیش گرفته شده در زبان عربی. طلا برای اینکه خالص بشه میزنش تو آتیش، ذوبش میکنن، ناخالصیش گرفته میشه. پس هدف اصلی فتنه ها جدا کردن خالص از ناخالص. من اعتقاد دارم فتنه هایی که صورت میگیرد در جوامع دینی، حالا غیر دینیش کار ندارم، حالا خصوص ما بحث اون جوامع دینیه، چون داریم در مورد فتنه های چی صحبت میکنیم، آخر الزمان خواهیم صحبت کنیم، آخر الزمان که بر ما معنی داره، مهمه برامون. برای یه آدمی که اصلا میگه خدای وجود نداره، آخر الزمان چه معنی میخواد داشته باشه؟ فتنه دام خدا برای گیر انداختن منافق است. به خدا منافق و کافر فرق داره، خوب دقت کنید. کافر رو میکنه خودشو، آقا من میخوام سر به تن تو نباشم، از دینت بدم میاد، از مقدساتت بدم میاد، از پیامبرانت بدم میاد، این روه، این خطر داره، اما خطرش خیلی کمتر از کیه؟ اون کسی که شبیه تو میشینه بلند میشه اما در باطن کافره، این آدم نفوذی، این منافقه. این باید ببین نگاه کنید، مس و طلا هم رنگ همن، چجوری ما مس و طلا جدا کنیم؟ مس بی ارزشه در مقابل طلا، طلا با ارزشه. باید اینجا فتنه صورت بگیره. گفتی چی شد؟ باید فتنه صورت بگیره. قرآن هم خیلی تاکید داره، 60 مرتبه تو قرآن اومده نزدیک 15 تا معنی برش آوردن، میبینید، به معنی آزمایش، فریب، انحراف، شرک، کفر، سر راه خدا ایستادن، عقوبت و عذاب، تفرقه و اختلاف، گناه، مغلوب شدن، زیان و خطر، شکنجه و آزار، رنج، ارتداد، بلاها و مصائب اجتماعی هم اومده 15 مورد. خدا یه جایی تو قرآن میفرماد اولاد و اموال شما چیه؟ فتنه. حالا اولاد و اموال بدن به ذات؟ نه، اما یه وسیله است برای اینکه نفاق درونی شما بیاد بیرون. کسی که میگه ای خدا من همه چیم در راه توست، من برای تو دارم کار میکنم، برای تو زندگی میکنم، چرت و پرت داری میگی؟ همین بچت مریض بشه ببینم میفهمنی انا لله و انا الیه راجعون، میگی امانت الهیه، خودش میدونه، توکل دارم، دست خودشه یا نه؟ تا به مالت یه ضربه میخواد برسه سریع رنگ عوض میکنی. امام حسین علیه السلام فرمود اینا دین لغلغه زبونشونه، بذارید یه خورده دنیاشون به خطر بیفته ببینید چطور اونجا خودشونو نشون میدن. طرف فرض رو بکنید میلیاردی درآمد داره، خب میاد به هیئتان کمک میکنه، ببینید چی شد؟ هیئتان کمک میکنه، 100 میلیون به اون میده، 50 میلیون به اون میده، شام میده توی هیئتی، آیه مسیح دارم میسوزن، بعد آقا نه خدا پدرشو میامرز، خرج پاتایا و اینجور چیزا نمیکنه، داره خرج آره این برداره میکنه. اما همین آدم یک حالتی پیش میاد، چی میشه؟ اون هزینه کردنه براش هزینه داره، نه هزینه مالی نفه. مثلا چی؟ داره از کسایی کمک میکنه، کسایی کمک میکنه که مثلا یک جریان بد، اونا خوبن ها، یه جریان بد برای اینا حاشیه درست میکنه، یعنی میزنه اول. این معلومه پول خرج کردنش فانش بوده، تفریحش بوده. هم دوست داشته باشه آقا بجلا، آقا بفرمایید، آقا عشق بکنه توی حیات بشونشون جلو. اینجا نگاه بکنید، یه فتنه مالی، آقا طرف با خدا عهد میبنده که 10% از کل سودش و سود زندگیش رو هر ماه مثلا خرج اهل بیت بکنه. چقدر درآمد داره؟ 1,000,000 تومان. 10% میشه چقدر؟ 100,000 تومان. هر ماه کمک میکنه، میذاره کنار، خرج فوق بذاره برای کار خیر دیگه، فقرا، هیئت، هر چیزی دیگه میزنه. یهوی مثلا فرض بکنید ایشون یک کار تجاری رو شروع میکنه، 15 سال 20 سال بعد درآمدش میشه ماهی 50-60 میلیون تومان. اینجا دیگه 10%ش یعنی 5-6 میلیون تومان. اینجا دستش میلرزه یا نه؟ پس ببینید یه جاهایی میبینی این کار خود خداست فتنه. مثلا اشتباه نکنید، خدا تو قرآن شکلگیری فتنه ها رو به خودش نسبت میده. فتنه سامری کار کی بود؟ خب کار سامری بود. ما چیکار کرد؟ یه گوساله ساخت، گفت این خداتون. پدر سوختگی کرد، اما ماجراشو براتون بیشتر شرح میدم. پدر سوختگی کرد، گرفت کارش. خدا میگه انا فتنا قومک یا موسی، ما بودیم قوم تو. تو تفاسیر داریم حضرت موسی به خدا گفت، گفت حالا این گور به گور شده، تو تفاسیر نیست، گور به گور شده من خودم، این گور به گور شده حالا گوساله رو ساخت. این چجوری ماما کرد؟ این صدا گاوه رو کی بشت؟ صدا گوساله رو کی بشت؟ خدا گفت من دادم. گفت خدای تکلیف ما روشن کن، تو با ما یا با سامری؟ من پیغمبرتم مثلا. ما گفت اه، فکر کرده همین که قومت بگن ایمان آوردیم تمومه؟ امتحانشون میکنم. آیه قرآن نداریم؟ آیا همین که گفتید ایمان آوردیم تمام میشود؟ نه خیر، دوچار بلاتون میکنم. تو همینجا مورد 15 میرم، بلاها جز فتنه ها محسوب میشه. حالا جامعه ای میخواد برسه به بزرگترین گنج هستی، یعنی کی؟ یعنی مهدی علیه السلام. حالا چقدر باید فتنهاش پیچیده باشه؟ چقدر باید خاص باشه آزمایش ها؟ یه موقع است شما یه فلزی رو میخواد ببری آقا توی موتور گازی ازش استفاده کنی، آهن رو ریخته گرمی میگی برو بابا. یه موقع است میخواد تو سانتریفیوژ استفاده کنی. آها، اینجا دیگه چجوری تابش رو نگاه کنی ببینید سطح سهی قریه اون چیزایی که داره بستگی داره برای چی باشه. آره، یه موقع است فتنه ما با 5000 تومن پوله، با 500 تومن پوله یه فقیری سر صبح میاد جلو مونه میگیره 500 تومنیه. یه موقع است نخیر، فتنه میشه تمام زندگیت. سوره توبه آیه 24 این چی میگه؟ میگه در راه خدا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ممکن اینا رو خود جا به جا بگم، 8 مورد رو ذکر میکنه. باباهاتون، ابناؤکم پسراتون، ازواجکم زناتون، اخوانکم داداشاتون، تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که به ترس سودش از بره بپره، اموال را اخترفتموها، اموالتون، مساکن ترزونها، خونه هایی که دوست دارید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. اگر اینا را از خدا رسول و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داشته باشید، احب داشته باشید، میگه برید که فاسقید. گرفتید چی شد؟ فاسقید. نگرفتید چی شد؟ قرآن گفت حب به اینا، یعنی چی؟ یعنی ته دلت. میگه ما یه محبت داریم، یه مودت داریم. محبت یه چیز دلیه، مودت یه چیز چیه؟ عملیه. متوجه شدید؟ پیامبر برای اهل بیتش هیچ وقت محبت خواست یا نخواست؟ مودت خواست. گفت اگه ته دلتونم اینا رو دوست ندارید، اما در عمل دوستی کنید. فارسیشو بگم این میشه، یکی میشه دوست داشتن میشه محبت، یکی میشه دوستی کردن. ها؟ یه مردی با یه خانمی ازدواج میکنه، او یه همسر قبلیش بچه‌ای داشته، اینم خودش بچه دار میشن، بچه دارن. خب قطعا بچه خودشو به احتمال بسیار زیاد یه عقل اینو میگه، بچه خودشو چیه؟ بیشتر دوست داره. اما میبینی برای هر دوتا یه جور خرید میکنه، برای این یه بستنی میخره، برای اونها میدونه میخره. اینجا این آدم مودت داره، وگرنه محبتش به پسر خودش بیشتره، به بچه خودش بیشتره. اما تو مودت با هم چی؟ یه جایی حتی به اون طرف چی؟ مودت بیشتری هم داره. چرا؟ میگه چون این اصلا ممکنه بحثی پیش بیاد بزنه این بیشتر معاون. ممکنه پسر خودش راحت بزن تخت کلهش. اما اون بچه مراعات بیشتری بکنه. این مبد قرآن این چی میگه؟ میگه مشکل در حب ایناست. گرفتی چی شد؟ امیرالمومنین فرمود حب الدنیا رأس کل خطیئه. گفت نذار محبت دنیا به دلت بشینه. بشینه ولو مودت هم نکنی اذیتت میکنه. یعنی دنیا رو دوست داری اما در ظاهر دیگه جلو خودتو میگیری اینا. میگه برو به یه مرحله برس که از باطن بیزار بشی اینا. یعنی یک بحث باطنی است. خیلی عجیبه این نکته، دقت کنید. پس اینجا چی میفهمیم؟ یعنی یه موقع از فتنه با 500 تومن پوله، 500 تک تومن، یه موقع با زن و بچه و بابا و خونه و زندگی و ایناست. اون موقع چی کار میکنی؟ عزیز دل من، بحثی که در مورد عمر سعد وجود داشت، فتنه که او شد، فتنه چی بود؟ امام زمانش یک طرف، چی اومد این طرف قرار گرفت؟ ملک ری. مردشور میخواست بچه تهران بشه، ملک ری. اونجا سخت شد. من و تو هم همینیم. خیلی وقت تو بین امام زمان اونو چیز دیگه گیر میکنیم. چند مرده حلاجی بتونی بیای بیرون وسط؟ اینه آقا من این کارو دارم انجام میدم. امام زمان راضیه؟ نمیتونی، یعنی واقعا سخته، نمیدونی امام زمان راضیه. اون کار رو بپرس، فکر کن مشورت. بعضی کاراست خیلی واضحه که مشخص امام زمان راضی نیست. آقا داری دروغ میگی، امام زمان راضیه. داری غیبت میکنی، امام زمان راضیه. داری تهمت میزنی، امام زمان راضیه. داری زیرابه یه بدبختی رو میزنی، امام زمان راضیه. کجای اینا تشخیصش سخته؟ داری مال مردم میخوری، اون زمان راضیه. داری دزدی میکنی، نزول میگیری، نزول میدی، اون زمان راضیه. اینا دیگه بچه ابتدایی هم میفهمه. لزومی نداره شما فکر کنی حتما یا یک بصیرت نانچنانی میخواد. نه خیر، اینا که فتنه نیکه. فتنه جایی میشه که خدا شاهده، من با خودم میگم خدا یا بر ما ببخش اون امتحانایی که از امت زمان امیرالمومنین گرفته از ما نگیر. به خدا قسم چون اینا رو به روزش بکنم، امروزشو بگم، خودت میزنی تو سر خودت. میگه یا خدا سر ما نیا که ما گیر میکنیم. ممکن من دو تا فتنه رو برای شما بررسی میکنم، بقیش با خودتون. یعنی دو تا فتنه، یه فتنه قرآنی، یه فتنه تاریخی. از تو این یه اصولی رو بیرون میکشم ببینید چجوری. ببینید خدا وکیلی فوش دیگه به این قوم موسی لاقل میخواد لعنتشون کنی بگی اینا اینجوری بودن، باید با انصاف لاقل فوش بده. ببین اگه بودی چیکار میکردی؟ یعنی ما یه قرآن همچه قلقل میکنیم، میخونیم، میریم، نمیفهمیم چی داره میگه. واقعا نمیفهمیم چی داره میگه. فتنه ای که قوم بنی اسرائیل توش گیر کردن خیلی سخت بود. فکر نکنید آسون بود. سامری اولا به شما بگم آدم عادی نبود، از رهبران انقلاب حضرت موسی بود، از نسل یوسف پیغمبر بود. یعنی آدم عادی توی کوچه بازار نبود، از نسل یوسف بود. کسایی بود که ادعا میکرد پیامبری در خون ماست. خدا میدونه دیگه. بهتون 12 تا داداشی که بودن با هم دیگه، حضرت یوسف و 11 تا برادرش، یکی از نسلش لاوی بود. حضرت موسی و حضرت هارون از نسل لاوی بودن. یعنی حضرت یوسف شد عموشون، یعنی عموی با بزرگاشون اینجوری. خود بچه های حضرت یوسف هم اینا دیگه پیغمبر نشدن. پیغمبری رفت توی چی؟ شاخه بنی لاوی که معروفه تو قرآن به عنوان آل عمران. رفت اون طرف. این عمران هم عمران در واقع حضرت مریم میگیرن، هم اون طرف. حالا مختلف، اختلافی است بین مفسرین. یعنی کم آدمی نبود سامری را... فکر نکنید الان مثلا یه آدم عادی هم تو اونجا میتونست بلند بشه همچین کاری بکنه. نه خیر. مورد دیگه، سامری دین حضرت موسی رو خوب میشناخت. یعنی خوب بلد بود چی کار بکنه، خوب بلد بود مسائل رو با هم قاطی بکنه. وقتی گوسالش رو علم کرد اصلا نگفت این خداست، اشتباه نه کجا همچین حرف رو زده، آیاشو بر ببینم. نه خیر، گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه. این خدای شما و خدای موسی است. یعنی از کی مایه گذاشت؟ از حضرت موسی؟ فکر نکنم از حضرت موسی اصلا یه آدم بدی بوده، از یاد من پیغمبرتون. نه خیر، گفت نه، موسی میخواست همینو معرفی کنه، یادش رفت، فنسیه. یعنی یک نفر که میخواد فتنه گری بکنه، فتنه حالا میخواد فرد باشه، یک جریان باشه، یک رسانه باشه، هر چیزی بخواد یک ماجره را بندازه، نمیاد که باطل اومد بیاد آقا میخوام پدرتونو دررم. به هیچ وجه. میاد از چیزای استفاده میکنه که تو وجود شما هست، از گره های استفاده میکنه که تو ذهن شما سوال شده. قوم موسی چرا این بابا کریکودیل نساخت گفت بپرسید، یه الاغی درست میکرد بیاد بپرسید، یه گوسفندی درست میکرد بیاد بپرسید، چرا گوساله درست کرد؟ چون میدونست تو ته دل اینا چیه، چی میگذره. چرا؟ چون مصری ها یکی از خدایانشون گاوه آپیس بود. این نماد حاصل خیزی زندگی چیکار میکردن؟ گاوه زرد رنگ و اینا خیلی دوست داشتن. گاوه نری، دقت کنید، گاوه نری رو که اینها ترجیحاً نر نمیکشتنش، ازش کار نمیکشیدن، میچرید واسه خودش خوش میگذرن، فقط برای اصلاح ژنتیکی ازش استفاده میکردن. یعنی برای چی؟ جفتگیری و تولید مثل استفاده میکردن. فهمیده بودن، یعنی چیزی فهمیده بودن که این وقتی، یعنی گاوه زرد رنگ برای اینا ارزش داشت، اینی که از خدایان اینا بود. اصلا میدونید که چیز زرد رنگ و مصر خیلی دوست داشتن، چون نماد خورشید بود، اینا خورشید پرست بودن. از زرده تخم مرغ تو بین مصری ها مقدس بوده تا شاهین که پرنده شکاری که بالهای زرد داره. این گوساله برای اینا مقدس بود، یعنی یکی از خدایان اینا بود، نماد حاصل خیزی. بعد چیکار میکردن؟ گوش کنید، وقتی این دیگه پیر میشد، سنش میگذشت، اینو مینداختن تو رود نیل که حاصل خیزی خودشو به چی انتقال بده؟ به نیل. وقتی خفه میشد میمرد، در میآوردن مومیاییش میکردن. عجل در زبان عربی بقره نیست، گاو نیست، عجل اینه، یعنی نژاد خوبی رو که ازش کار نکشی برای چی؟ تولید نسل نگه داری. گله‌ای که کسا گوسفند دارن چوپونن، اونا اینجوری نیستش که خدمت شما عرض بکنم یه گله رو همینطور بیدن. نه خیر، اون گوسفند نری که توی گله میندازن معمولا یه گوسفند درشت از نژاد خوب انتخاب میکنن که چی بشه این گله، ماده هایی که اینا بعدن گوسفند به دنیا میارن. گوسفنده خوب به دنیا بیارن. دو تا از اقوام قدیمی آذری ها، آقایونلوها و قراقایونلوها، اینها صاحبان گوسفند سفید، صاحبان گوسفند سیاه. اینا اجازه نمیدن اینا گوسفند سفید به تو گله سیاه. میدونستن این ابلغ ممکنه بشه، ممکنه سفید بشه. آها، اینا رعایت میکردن. اینو فکر نکنید یه چیز الان علم ژنتیک فهمیدن، میفهمیدن. اصلا ما یه نوع نکاحی در بین اعراب داشتیم قبل از اسلام، خیلی ناپسند بوده، که اینا میگفتن زنی برای این که بچه شاعر بشه میرفت زنا میکرد با یه شاعر، برای این که جنگاور خوبی بشه میرفت با یه جنگاور زنا میکرد، با شوهرش هم بودا، یعنی همسر داشت، منتها میرفت زنا میکرد با یک فرد دیگه، که اسلام اینا رو گذاشت کنار. تو همین دنیا امروز هم این اتفاق افتاده. تو همین ترکیه تارکان، خبرش که دارم میگم مال خیلی وقت پیشه، او کی بود ما خبری نداشتیم، که جلوی در خونه این دخترها جمع میشدن سند محضری میدادن که چی؟ پس فردا بچه‌شون ادعای نکنه این بابای منو فلان جور چیزا. میرفتن که از تارکان یک عضو میخوام، یک فرزند یادگاری داشته باشه، چون زیبارو بود مثلا، حالا زیبایی چیز سلیقه‌ای، حالا اونجوری فکر میکردن. بعدن این بچه نگه بالاخره از بچه فلانی و بعدن بیاد ادعا کنه، سند محضری میدادن. حالا من تو جاهلیت مدرن اینا رو سخنرانی کردم که همون جاهلیت های قدیم دوباره رو شده. این گاوه آپیس مقدس بود. حالا اینجاش نگاه، اگه اینو گرفتید خدا شاهده بسیاری از نکات غرب شناسی براتون حل میشه. خوب دقت کنید. بنی اسرائیل در مقابل مصری ها مرعوب بودن، دست پایین می دیدن خودشونو، خودشونو بیچاره و بدبخت میدیدن. یعنی همیشه مصری رو نماد چی؟ تمدن، پیشرفت، اینجور چیزا براشون جفته بود، چون سالها اینا رو تحقیر کرده بودن. این تو ذاتشون نشسته بودا. شاید در ظاهر کین از مصری ها داشتن، اما تو باطن با خودشون گفتن مصری بودن خیلی با کلاسه. حالا دقت کنید، حضرت موسی رفته 30 روز شده 40 روز، 10 روز تأخیر کرده، غیبت کرده. ببین ولی معصوم به غیبت رفته، دقت کنید خیلی واضحه، ولی معصوم رفته غایب شده، به غیبت رفته. اینجا عرصه فتنه گرا فراهم میشه. اومد دست رو چی گذاشت؟ گفت ببینید به خدا قسم اینه که میخوام بگم اصلا ماجرای خود جمهوری اسلامی. اومد گفت ببینید از اون عرض موعودی که موسی میخواد شما رو ببره، و ویژگی هاش چی بود؟ شیر و عسل، جاریت و جوباش و این چیزا، که هیچگاه هم بنی اسرائیل به اونجا نرسید. رفت وارد اون زمین، اما چون بدون اسم رمز رفته بود هیچی ندید، یه زمین عادی دید. دقت کنید زمین موعود با کی ارزش داشت بره؟ با معصوم. ما هر لحظه که آقا خدا امام زمان رو برسونه، فرض کنید امام زمان 5 سال پیش ظهور کرد مثلا، الان دیگه زمان چی بود؟ موعود بود دیگه، زمان موعود بود. الان ما به این زمان رسیدیم اما بدون ولی معصوم. دقت کنید به این زمان رسیدیم بدون ولی معصوم. میبینیم هیچ فرقی با زمانهای دیگه نداره. اونا رسیدن به زمین موعود بعد از حضرت موسی. خدا گفت نه، با اون باید میرفتید. خوب دقت کنید اینا. سامری یه نکته کلیدی گفت در سوخته، خیلی حرفه‌ای. سامری برگشت گفتش که ببینید اون عرض موعودی که موسی میخواد ببردتون من نمیدونم چی، الانم که ظاهرم مرده، چون دو حالت بیشتر نداره. گفته 30 روز برمیگردم شده 40 روز، یا دروغگوه پناه بر خدا پیامبر الهی دروغ، مثلا احساس ما سامری اینجوری حرف زد، یا هم که چی مرده. مگه یعقوب نمرد؟ مگه یوسف نمرد؟ مگه اسحاق نمرد؟ مگه ابراهیم نمرد؟ اینا هم پیغمبر بودن. درست شد؟ من اون عرض موعودو نمیدونم چجوریه، بعیدم میدونم باشه، چیز عجب غریب. نگاه کن الان ما چی میگیم؟ میگیم بذار آقا صاحب از زمان ظهور کنه، یه جامعه توش مریض نیست، گرسنه نیست، فقیر نیست. برای بعضی این چیه؟ عجیبه. گفت من اونو نمیدونم، اما من یه الگو دارم از یک جامعه زمینی پیشرفته. ببین فرض کن یکی تو جمهوری اسلامی بلندش بگه بابا ول کنی بحث ظهور خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم، من از اونجا خبر ندارم، اما اگه بخواید میتونم براتون ردیف کنم نمونه بارز امروزیش سوئیس براتون میتونم بسازم. فهمید چی شد؟ یه نمونه زن. حضرت موسی برای الگویی که داشت ارائه میکرد مثال داشت یا نداشت؟ نداشت. چی میگفت؟ بگه به کجا. اما سامری مثال بگید داشت. الگوی مصری ها، الگوی بنی اسرائیل کجا بود؟ مصر. گفت باید این مصری ها یه جایی ردیف کنیم، شروع کنیم. اولین کاری که باید بکنیم، مردم بنی اسرائیل مصر را زده شده بودن، مثل برخی از ماها که چیم؟ غرب زده. غرب زدگی تو هممون هست، اینو تو بگم تو همه. بعد یکی ادعا کنه من غرب زده نیستم مثلا تعجب میکنم، منتها میزانش چیه؟ فرم کنه تو آدمایی که نماز خونن و خیلی هم به قول دین مدارن تو اونام هست. بگم چرا؟ الان شما رو من یه جامعه عزیزانی که اینجا حضور دارید جامعه مذهبی میبینم، خب خداییش به من و شما بگن یه چینی مسلمون شد، برای از اون طرف بگن یه اروپایی مسلمون شد، کدومش برامون جالب تره؟ خب این نشون میده که ما غرب برامون یه چیز مهمی. دیدید کار به جای میرسه که من سخنران میخوام سخنرانی بکنم، یه سری مباحث خودمونو باید بگم بابا اینو فلان کسک هم گفته، اون فلان کسک اسم کیه؟ یه نویسنده خارجکی. اینجوری که میگم بیشتر خوشتون میاد. این رگای غربزدگیه. بگم آقای مثلا فرض بکنید برنارد راسل هم اینو گفته، بعد بگم چینگ چانگ چونگ هم اینو گفته مثلا. کدوم بیشتر میچسبه؟ راسل بیشتر میچسبه. پس این رگای غرب زده رو بگم، اینا فکر میکردن برای اینکه بتونن یه جامعه مثل مصر باشن، حالا مصر به لحاظ دینی که داغونه، هیچی. منظورشون هم چی بود؟ همون زرق و برق دنیای همون که مصری ها داشتن. فکر میکردن باید این مصری هم چیکار بکنن؟ زندگی کنن. تموش رو گفتن چجوری مصری بشیم؟
گفت اول گوساله.
گفتن ای راست میگه، چجوری ما غرب بشیم؟ اول لیبرال دموکراسی. این ای مسلمانید، قرآن میدونی نظرش در مورد رأی اکثریت چیه؟ اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون. میگه اکثرشون بیشعورن، اکثرشون اصلا حرف نمیفهمن، اکثرشون فاسقن. نه هر اکثریت، یا میخواد قرآن بگه اکثریت مبنای شناخت نیست. بعضی موقع اینه یه نفر آقا بیایم توی کربلا رأی بگیریم، همه طرفین دعوا، آقا دعواتونو بذارید کنار، قطعا کی بیشتر رأی میاره؟ عمر سعد. اما این طرف کی وایستاده؟ امام زمان. چطور ما این دوتا رو با هم جمع بکنیم؟ در همین جمهوری اسلامی ما چیکار کرد؟ گفت ما اکثریتی رو قبول میکنیم، جمهوری اکثریت، اکثریت رو قبول میکنیم که در قالب چی باشه؟ اسلام باشه، جمهوری اسلامی. اینو اینطور حلش کرد. بله تو یک جایی که همه مسلمانن باید برای چی؟ اکثریت تنلو. اما یک روش برای داغون کردن چیز اینی که اکثریت سازی میکنی. دو یعنی اصلا اکثریت نیستن، اکثریت نشون میدی. ما رفته بودیم کربلا با بچه شاهرود رفته بودیم، بعد شما هم جای شاهرودی دارید، اون شاهرود راه مشهد رو من عرض میکنم خدمت شما عرض میکنم، چون زارن یادم یه بار رفتم سمت خلخالم یه جای اسم شاهرود، درسته؟ بعد آره اون شاهرود منظور سمنان اون طرف رو میدن. داشتیم برمیگشتیم، یه دونه سمنانی قاطی این شاهرودی ها بود، یه مقدار پول این کربلا اضافه مونده بود، یعنی پولی که داده بودن. اینا گفتن آقا اینو به خودتون بدیم، یا اینجا تو سمنان نهار واسیم نگهداریم، یا گازشو بگیریم شاهرود یه خودتون بهت خوناتون ها. همه گفتن همتون نهار بخوریم، یعنی اون پولمونو بدتون. خوب دقت کنید، ما تو رستوران نشستیم نهار که تموم شد، دیدیم این پسره سمنانیه دم در وایستاده. خب خانواده او تو شهر خودشون بود، اومدن استقبالش تو رستوران، اومدن بندگون خود خودشون هم پول غذاشون رو دادن. اومدن وقتی داشت میرفت یه دونه دوربین هندیکم برداشته بود بابای این، اینجوری داشت پسرش فیلم میگرفت، پسرش هم جلوی دم در میگفت خوش اومدید، خوش اومدید. هر کی اون فیلمو ببینه چی میگه؟ میگه کل نهار این جمعو بود داده. به این میگن اکثریت سازی، یعنی اکثریت نیست، خودش اکثریت چیکار میکنه؟ جلوه میده. آیه قرآن داره. آره عزیزم قرآن بخون. قرآن میگه بعضی موقع سیل میاد دو سه متر آب، روش یه سانت چیه؟ کفه. کسی که تا حالا سیل و کف و اینجور چیزها رو ندیده فکر میکنه ارتفاع کف چقدره؟ سه متر و یه سانت. اما اونی که این کار است میگه نه، این کف نیست، کف روی آب کنار میره، یعنی گول نمیخوره، گول نمیخوره. بعضی خب الان تو دور زمانه الان چه کسی میتونه توانایی اینو داره که کف رو بر ما زیاد نشون بده؟ کسی که چی دستشه؟ رسانه، درسته؟ کسی که رسانه دستشه میتونه این کار بکنه، میتونه گول بزنه. بعضی موقع اکثریت سازی میکنن. یک کسی که عزیز دل من میاد فتنه میکنه، اینو خوب گوش بکنید، به خدا قسم اینه همش گیر خواهیم که تو آخر زمان. یه مبانی رو نفهمید، یه جایی یوی میان برای شما یک دشمن نشون میدن، اوف ته نداره، میترسی یوی اون موقع چی؟ بعد تازه یک جای دیگه هم هستش که نه، مخ اکثریت کار میگیره. خوب دقت کنید ها، بعضی موقع هست مثلا مردم ایران مردم احساسی هم. رسانه ها میتونن با احساسی کردن برخی از جوها و فلان جو چیزا به مردم یه جو خاصی بدن. بذارید روک بگم دیگه، من اصلا کار ندارم به کی رأی بدید، با چپ و راست و اینجور چیزا هم کار ندارم، اصلا بحث خودم دارم مطرح میکنم. روزی که آیه احمدی نژاد با آیه موسوی مناظره داشت، اونجا یه تیکه انداخت، تیکه که انداخت خیلی رأی اینور اونور کرد. خب من همون روز یه آلومینیوم ساز اومده بود خونمون در آلومینیومی درست کنه، یعنی مرده شور وقت گیر آورده لحظه اون مناظره. بعد ما خانواده ما هم رفته بودن خونه یکی دیگه که انگار میخوام برم فوتبال جام جهانی نگاه کنم، مناظره رو با هم ببینن. ما موندیم که این بیاد چیز کنه. یه پیچگوشتی این دستش بود، این پیچگوشت بلنده، اینجوری فشار که میداد این پیچگوشت میچرخید اینجوری برای اینکه بتونن سریع ببندن. بعد گفتم هر کاری میخواد بکنی بکن، فقط تق و تق راه ننداز. منم تلویزیون تا ته زیاد کردم، در رختکنم بستم، اون در حموم میخواست درست کنه که تا جایی که بشه صداش گرفته بشه. من یهویی دیدم که این پشت سر من روی پنجه پاهاش نشسته، یعنی کاملا نشسته اینجوری، پیچگوشتیش هم مثل اسلحه‌اش دستش گرفته بود، گنده بود دو دستش. یکم نگاه کرد گفت من شناسنامم تا حالا مهر انتخابات نخورده، سن و سالی داشت آلمین سن، مرد کامل. گفت میرم به این رای میدم، تو به خود به چشم بخورم. نه اینکه من به خود نکره بگم مثلا همه رای های مثلا آیه همه زینتون بود، نه خب یک بخشی چی اصلا خودم دیدم یه لا بگو نبوده، من اصلاش خودم به چشم دیدم. بعد خدمت شما عرض بکنم که شبم شلوغ شد دیگه، خیابون یک وضع شد. ما رفته بودیم رو لبه چیز وایساده بودیم باید به بنده خدایی لبه این میدون، یه میدونی بود دور شلوغ شده بود، این وریا به اون وریا تیکه می‌انداختن، وریا به این وریا تیکه. ما لبه میدون وایساده بودیم بلندتر که بتونیم ببینیم همه رو و رو به جمعیت. بعد این میگفتنم اون لپ لپ گرفته، اون یکی نمیدونم چی گرفته، این شعارا داشتن میدادن، من قشنگ یادم. بعد اینجاشم نگاه می‌کردم، برگشتم گفتم ببین من نگرانم. گفت چرا؟ گفتم وقتی بشه با یک جمله تعدادی از مردم جهتشون عوض بشه، این یعنی چی؟ این یعنی که میشود دوباره با جمله‌ای ها اینور و اونور رو عوض کرد، این خطر داره. گفت برو بابا. گفتم نمیفهمی تو، بنده اعتقاد دارم اون تیکه که آقای احمدی نژاد به هاشمی انداخت توی سخنرانیش و اثر داشت، ها آقای روحانی هم وقتی زد به سینش گفت من سرهنگ نیستم، همون اثر رو داشت. گرفتی چی شد؟ آه این اون نکته که باید بفهمید. یعنی الانم دارم از دو طرف مثال میزنم که کسی واسه من بامبول درست نکنه، چون میدونم مردم ایران ماشاءالله تو ترک دیوار بحث سیاسی بیرون میکشن. خب آره اونم اثر داشت. جامعه رو اگر میخواید از فتنه دور نگه دارید، اینو بهتون بگم، اینا رو ببرید به سمتی که بحث عقلانی بینشون ساری و جاری بشه عزیز من، نه بحث احساسی. این خطر احساسات زمانی که همراه با عقلانیت بشه خیلی هم چیه؟ خوبه، عالی. شور و شعور کنار همدیگه خیلی هم ارزشمنده، من خودم میپذیرم همچین چیز رو، اما به تنهایی بسیار خطرناکه. بسیار تأکید میکنم ما. امروز در امریکا 71% مردم امریکا فکر میکنند ایران بمب اتم دارد. بدونید ها، یا CNN بود یا CBS بود، یکی اینو یادم نیست، نظر سنجی کرد 71% اون جامعه آماری، واسه نمونه آماری که جامعه آماری مردم آمریکا گرفتن، گفتن ایران مبتون داره. یعنی اینقدر رسانه اینا خوب عمل کرده به نفع خودشونا که اصلا مردم آمریکا فهم کنه. الان ما بحث سر اینه که ببین، بحث اصلی که اونا الان میگن ایران میخواد بمب اتم بسازه، ایران ما بیام جلوشو بگیریم به بمب اتم چی در آینده نرسه. اگه اینا بگن الان بمب اتم داره که هیچی، که هیچ بابا. یعنی اما تونسته اینو تو بین مردمش جا بندازه. یعنی پس فردا اگه آمریکا بخواد به ایران حمله بکنه، جامعه مخاطب مردم آمریکا میگن خب آمریکا به کشوری حمله کرده که بمب اتم در اختیار بگید داره. تو انتخابات خودمون میرفتی تابناک، سایت آقای رضایی دیگه، محسن رضایی، میرفتی تابناک، میدید تابناک زده رأی دوم آقای محسن رضایی تو نظر سنجی. این نظر سنجی نبود، این نظر سازی بود. گرفتی؟ میرفتی تو سایت اون یکیشون، میدید اونم زده چی؟ رای اول منم. با نمیکنه پنج تا اینا رای اول بشن که اصلا رتبه سوم نگار نداشتن، حداقل اگه خیلی تابلو بود بیان بزن رای اول بشن رای دوم. اینا بحثای عملیات روانی عزیز دل من میاد اکثریت بهت نشون میده، اکثر سازی میکنه، مخاط موتورت نتوه، مخ آدمی پوشه، نوش جون همچین کسی که تو فتنه سقوط کنه، گول خورده، شیطان براش زینت داده. من یه مثال برای شما اگه بتونم پیدا کنم خیلی عالیه، براتون پخش بکنم، خودتون به چشم ببینید، خنده دارم هستش. اینم باز خود این آقایون رسانه‌های آمریکایی پخش کردن. تصویر دارید شما؟ نه ندارید. این چی مالید؟ هرچی از وارنینگه. خب این تصویر شما ببینید، من این طرف نشون بدم اینجور بهتره. نتیجه تحقیق واشنگتن پست از جامعه آماری 2066 نفره، 2066 نفر رو گرفتن، ازشون سوال پرسیدن توی ایالات متحده که اوکراینی که الان آمریکا توش درگیره کجای دنیاست. نقشه رو دادن بهشون، گفتن یه نقطه بزنید. یعنی خدا وکیلی نگاه کنید ببین چیکار کردن. یارو تو خود آمریکا رو نقطه زده، اوکراین توی آمریکا. یعنی چقدر آدم بی شعور باشه و چقدر شعور سیاسیش چی باشه؟ پایین کاری نداره به اینا اصلا، اصلا موفق شدن رسانه‌ها. میگن شما با این مسائل کاری نداشته باشید، ما نباشیم میان میخورنتون ها، میان ببین با هواپیما میزنن به برجا، اینا یه مش زامبی هم میان. آره اینا جا میندازه براشون. شما نگاه کنید ببینید این کی بوده که تو دریا رو زده، یعنی وسط اقیانوس آرام و وسط اقیانوس کبیر رو برداشته زده، یکی اقیانوس اطلس رو زده، اون یکی تو استرالیا رو برداشته زده. نگاه کنید شما ببینید چند تا اینا توی ایران رو زدن، عربستان، هندوستان، و بیشترین هم شما نگاه بکنید بعد خود اوکراین که قرمزه یعنی درست زدن، قزاقستان رو زدن. بابا این تو 3000 کیلومتر فاصله داره رو زمین، اونجا تو اونجا برش چی زده؟ خب بابا شما ببینید با این یعنی چی؟ یعنی بابا اصلا کاری نداره. اون میگه بر بجنگ نداره، اوکراین هر جا میخواد باشه باشه. یک نظرسنجی انجام داده بودن، خیلی بر من عجیب بود، یا یک سوم بود یا نصف بود، مردم امریکا ازشون پرسیده بودن در مورد ایران و عراق، یک سوم، حداقل کمر بگیریم، یک سوم مردم امریکا فکر میکردن ایران و عراق یک کشوره. ببین من قبول دارم ما الان مثال ما چیش باید بزنیم، بیایم تو ایران بگیم که نگاه کن آمریکا توی اوکراین رفته دیگه، درسته در اونجا کار میکنه، ما هم تو سوریه داریم کمکای میکنیم. میگم من چیکارش کنم نبوده و هست دیگه. خب این اینی که شما یه نقشه دنیا رو بگیری، خب ببرین شما بگی سوریه کجاست، این اینه نظرسنجی کنی این چیکار میکنه. فاز القصه نتیجه نظرسنجی نشون میده که بیش از 50% مردم حتی منطقه‌ای که اوکراین تو اونجا بود دارن نمیشناختن، نه که خود اوکراین حالا بگاله اون وقت عمر ترش بزنه. بابا مگه میشه شما با عراق کشوری دارید میجنگید؟ اون زمان که علل خصوص وسط جنگ آمریکا و عراق بود، نمیدونستن عراق کجاست. یعنی چون ایران و عراق شبیه هم نوشته میشه، این اندر اون کیو داره یکی میدیده. خب شما ببینید با چطور میشه این میشه که توی آخر زمان نقش رسانه به عنوان یک جریان اکثریت ساز، نه اینکه اکثریت وجود داشته باشه، بیا بیا چیکار کنه اکثریتی رو چیکار کنه، ذهنشون رو تغییر بده. یعنی حالا میگه اینا اکثریت هست، چجوری؟ دو تا هواپیما میزنه به دو تا ساختمون، میگه اینا میان ما رو بخورن، اینا آدمای وحشی هستن، بریم شیطان رو در خانه بکشیم، شیطان رو تو خونش بریم بکشیم، نه اینکه تو خونه خودمون بکشیم. اصطلاحش اینه، میگه شیطان رو در لانه بکش قبل اینکه در خانه بکشی، بریم تو لونه خودش بکشیمش. اینو میپذیرن مردمش. جریان سر اینه. چقدر آمادگی داری اگه پس وردا یهویی نظرسنجی‌های پخش شد و یا با یه دونه فیلم کلی از ملت رو ریختن اون طرف؟ عزیز دل من با 4 تا عکس سوریه ریختن به هم، با 2 تا شبکه ماهواره‌ای کاری کردن تو سوریه، مردم آدمخوری کردن. کجای کاری؟ مسلمون هم بودن، کشورشون هم جز زیباترین و امن‌ترین کشور دنیا بود. من شما بگم من سوریه یه سال قبل این شلوغیش رفتم، جز امن‌ترین و زیباترین کشور دنیا بود. یکی از یک سری از مناطق سوریه که اصلا کشور اروپایی می اومدن، اون سواحل لازقیه و استان حلب و اون طرفا رو از کشور اروپایی بالا میشدن میمدن. لبنان که میگفتن بیروت عروس شهرهای جنوب، گند کشیدن رفت با دو تا شبکه ماهواره‌ای، سنیه به شیعه فوش داد، شیعه به سنیه فوش داد، هر دو تا هم به یه جا بند بودن، کل مملکتشون ریخت به هم. طرفو در تونس دستگیر کردن، فیلمش تو اینترنت هست، خواهشن بزنید سرچ کنید تو گوگل میاد. در تونس کشور خودش وقتی از چیز برگشته میگه کار ما این بود، هر مسجدی رو بمب گذاریم که مثلا سلفیا بود، روش مینوشتیم، روی دیوار مینوشتیم ارتش اسد، خراب میکردیم. میگه هر کی میمد میدید میگفت ببین اینا دارن خراب میکنن، ببینه کی نمیفت. بلوتوس پخش میکردن، مردمو دارن میزنن، یه دوربینم از بالا با گوشی داره میگیره، قل لا اله الا اسد، بگو نیست خدای به غیر از اسد، با لغت میزدنش اینو که بگه، بعد اینو پخش میکردن تو اینترنت، باعث میشه دیگه پاشم بیرم. من در این زمینه 3 4 5 تا عکس بهتون نشون بدم، تو این فتنه آخر زمان که داریم چقدر تو آمادگی داری. ها بحثی همه ادعاشو میکنم الحمدلله، اما وقتی چیز میرسه بله دیگه هیچ خبری نیستش. اون موقع نگاه کنید این عکسیه که اینا پخش کردن، تصویری که داریم اینم اصل عکس، تفاوت نگاه کنید، یعنی این زن و شوهر فلسطینی در غزه، عکس دیوار بغلش اینا کلن ورداشته آورده تو روزنامه به عنوان چی؟ آوارگان سوریهی پخش کرده که اینا هم بشار اسد بمباران کرد. این بابا هم یه روزنامه چکا میکنه؟ میخونه دیگه. بعدی میخواد نگاه کن چی بده به اینا؟ یک اقتدار، بگه نترسید. رژه ارتش آزاد سوریه، ارتش آزاد اونه این که جلو دولت میجنگن دیگه، احرار الشام، نه نگاه کنید گوشش هم میشته احرار الشام. بعد میگه نگاه کنید رژه رو، پرچم سیاه سفید سبزم، این رنگ کلاها و لباسای چیه رژه. اصل عکس مال کجاست؟ ایران آرمی دی، ایران روزه ارتش، اصلا رژه ارتشه. باید این اصل عکس نمید. بعد نگاه کنید چه عشق میکنن اینا، لایکاشو نگاه کنید، نظردهیاشو نگاه کنید، باز انتشاراتی که دادن نگاه کنید. اینجا این دختر خانم نشون میدن که داره میجنگه تو سوریه، اصل عکس مال غزه است، ببینید پرچم غزه است، پرچم فلسطینه، سه تا ستاره گذاشته وسطش، شده چی؟ تمام شرف. بعد میگه چی؟ خاک تو سر شما مردای بی غیرت کنم، زنا دارن اونجا میجنگن، بدبختا بیچاره ها، اون تو عربستان سعودی نشسته، آقا پاشو بریم یه چرتن رو بکشیم. بعد چی میشه؟ انتظار داره پیامبر. این عکس رو نگاه کنید، 1076 نفر لایک کردن، 331 نفر نظر دادن، 857 نفر باز انتشار دادن، یعنی اینو برده تو صفحه خودش هم چیکار کرده؟ استفاده کرده. خب تازه تا اون موقعی که این عکس برداشت شده از صفحه اینا، نگاه کنید الله بالاش نوشته اللهم احرق قلب بشار، خدای به آتش بکش قلب بشار اسد رو، کما احرق قلوب اهل اهلنا فی سوریه، همانطور که چی؟ قلب اهل ما، یاران ما رو تو سوریه به آتش کشیده. خب این عکس اصلش مال کجاست؟ کازا. جنایت کیاست؟ اسرائیلیا. غیرت تو کجاست؟ با اون بهایی میگیم دیگه ها. اینجا چرا این عکس رو بهش نشون نمیدن؟ بگم بوده دیگه، مسلمان و سنی رو داره اون یهودی تیکه پاره میکنه، بی غیرت نشستی؟ ها؟ اینجا این خبر نیست. مال کی هم بوده؟ 27 ژانویه 2009 خبرش هست. خب نگاه کنید، یعنی میاد یه همچین شرایطی رو به وجود میاره. اکثریت سازی رو نگاه کن، تجمع مخالفین بشار اسد، ارحل ارحل دیکتاتور، این رو کاغذش نشته، دیکتاتور دیکتاتور گم شو بیرون، ارحل یعنی گم شو. بشار اسد آزادی رو برای سوریه ساقط کرده. اصل عکس مال کجاست؟ طرفداران بشار اسد. نگاه کن روی اینجا عکس بشار اسد دستشون، اینجا یه دونه زبدر زدن روش، یعنی ما اینو نمیخوایم، اینجوری حلش کرده. بعد اینا رو هم برداشته چی؟ مثلا دست نویس بوده روی مقوا خودشو نوشته بودن، برداشته با فونت چی؟ کامپیوتر. اینقدر شعور نداشت که این دوتا فونت رو متفاوت بذاره، یکسان گذاشته یه فونت استفاده کرده. ببینید خیلی هم تابلو مثلا نوشته شده با فتوشاپ. خب این چی میشه؟ اکثریت یعنی نترس، بیا بیرون. ببین نترسیدن اومدن تظاهرات کردن، تو هم بیا بیرون. تو چقدر آمادگی داری؟ پس فردا بی بی سی 4 تا عکس اینجوری برات پخش بکنه، 4 تا فیلم برات پخش بکنه. یه سوالی عزیزم قبل جلسه از من پرسید، حالا من الان جواب شد، حالا چه سوالا رو آخر جواب خواهیم داد. فهمیدم بسم الله تعالی جا شاخه. با عرض سلام خدمت استاد، با توجه به نقش اردبیل به عنوان اولین شیعه خانه در جهان، در جهان دیروز، نقش آذری ها در دوران ظهور با توجه به احادیث ائمه چگونه باشه؟ با تشکر برادر، یعنی چگونگی و سلام. منن علیکم سلام. نکته که وجود داره تو این حالا دو سه تا بحث، حالا اردبیل اولین شیعه خانه نیست. خب یعنی به لحاظ تاریخی مازندرانی ها زودتر از همه تشیع توی اونجا رفته، حالا بعد بحث چیز علمی شو میگم ببین. اما در اینکه اینجا محبان اهل بیت هستن و خیلی هم پررنگ در این شکی نیست. اما مثلا یه نکته جالب بشه در مورد همین ما روایت داریم، آقا امام محمد باقر میفرمان در آخر الزمان فتنه میشه در آذربایجان شیعیان ما بشینن تو خونه. از این چه نتیجه میگیرید؟ که اون فتنه اینه که خواستار اینه که شیعیان امام باقر بریزن کجا؟ تو خیابون. یعنی یه جریانی میشه که مردم باید بیان تو خیابون، حضرت میفرماد شیعیان ما بشینن تو خونه بازی نخورن. اینجوری داریم چرا نداشته باشه؟ یعنی امام پنجم ما دل سوزنده برای آخر الزمان آذری ها شیعیانش، شیعیان خالص و ناب و محب هم هستن. بحث سر اینی که آقا تو چقدر آمادگی داری؟ قرآن سوره حجرات آیه 6 میگه یه نفر برات خبر آورد، فاسقی برات خبر آورد، چیکار کن؟ وای بررسی کن، فتبینو، بعد ببین اس ام اس بهت میفرسته. اس ام اس رسید همینطور میفرسته. آقا بران اس ام اس میگم، یکی از علما مثلا توی یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن که مثلا رهبری اخیراً خیلی جمع کردن رفتن، مثلا هر هفته جمع کردن، همین چیز اومد. من سریع زنگ زدم به مسئول روابط عمومی جمع کردن، حاجی هاشمی، گفتم حاجی همچین چیزی؟ گفت نه هر هفته کجا همچین چیزی بوده. پیامکی هم ما چون ارتباط برقرار کردیم، پیامکیشون هست تو گوشمون. خب همچین چیزی، حالا ایشون گفتن چقدر بوده من نمیگم. خب منتها یعنی ببین یه چیزی بعضی موقع یه چیز همچین میرسه آقا بفرستیم بره، نه اینطور نیست، بعد بررسی بشه. ببین کلا سرت میره. بعد میدونی چی میشه؟ متاسفانه اونجا خود شما ممکنه بشی، عزم خواهم، یعنی خود شما، شما نوعی که تو جلسه هستی نمیگم، یعنی همه هم کسی که مخاطب طرف میشه عمله بیجیر مواجب دشمن، خودش به دست خودش ضربه زده. ببین که بفهم، یعنی حتی هزینه تبلیغات دشمن هم که داده خود طرف چیکار کرده؟ اس ام اس داده با پول موبایل خودش. این میشه اون خطر بزرگ. و یعنی اینا استاد این کاران. بابا بحثی که در مورد امثال این جریانات میشن مثال زد فراوونه. من هم میخوام امروزیشو بزنم ببینید آقا امروز رسانه واقعا. آقا من یه سوال از شما بپرسم، شما یه ایرانی هستید، این تاریخ ما رو نگاه بکنید، تاریخ 2300 سال گذشته، تاریخ معاصرمون، مثلا کدوم کشور مثلا سر تجزیه هایی که کرده، سر ضربه هایی زده، سر نفت اگه برده، سر آدم کشی هایی که کرده فلان، کدوم کشور بیشتر به شما ضربه زده؟ بگید. خب من کلمه که شنیدم بیشتر از همه انگلیس گفتن. خب بعد برای چی بی بی سی گوش میکنه؟ خودش میگه انگلیس، میگه انگلیس پدرمو در آورده، اما میرم گوش میکنه. یعنی این شده که کسی نیست تو ایران که بگه نه انگلیس رو ضربه نزده، هیچ کس نیست. کسی نیست تو ایران مطمئنا جرئت نمیتونه بگه که انگلیس عاشق مردم ماست، به رشد مردم ایران داره فکر میکنه. یکی از مزخرف این حرف، هیچ کس هم نمیپذیره، چون حافظه تاریخی مردم یاری میکنه یادشون چه بلاهایی سر این مملکت آورد انگلیس. انگلیس بوده، روسا بودن، فرانسویا بودن، اما همه بیشتر هم انگلیس بوده. بعد میگه خب چرا بی بی سی فارسی میکنه؟ نمام کمیدی تحلیلاشو که براش میده بی بی سی میده. این میشون اتفاق. سامری خوب میدونست
چی تو دل مردم داره میگذره. نکته سوم اینو دقت کنید، بعضی موقع ها اون رئیس اون جریان فتنه دست میذاره رو چیزی که تو دل همه هست اما جرأت بروزشو بگید ندارن. کل اون قومی که گوساله پرستی کردن عاشق مصر بودن و نسبت به عرض موعود شک داشتن و در مورد مردن حضرت موسی از دنیا رفتن حضرت موسی به یک حالت قطعیت رسیده بودن. سامری فقط کلید زد. وقتی حضرت موسی هم ازش پرسید تو چجوری این کار کردی، جواب داد، خودش گفت من چجوری موفق شدم. همه اونا گوساله رو دوست داشتن، همه اونا مصر زده شده بودن، فکر میکردن برای اینکه به تمدن مصر برسی باید مثل مصریام خدا بپرستی. اومدن چیکار کردن؟ یک مغلطه و یه خلط عجیب غریب درست کردن، یه چیزی از خدایان اونا میتونه من خدای چی؟ خودشونو با هم قاطی کردن. مصری‌ها یه خدا داشتن؟ نه. اما بنی اسرائیل چند تا خدا داشتن؟ یه خدا. اومدن چند خدایی اونا گوساله آپیس میپرستیدن، خدای آمون میپرستیدن، خدمت شما عرض بکنم هورس میپرستیدن، ست میپرستیدن، خدایان مختلف. اومدن از بین اون همه بت یک دونه رو انتخاب کردن، شد یک تا پرستی. اما چی؟ بت پرستی. خودشون یک تا پرست، اونا بت ها با هم ترکیب کنی میشه چی؟ یه دونه بت بپرست. یعنی ببین ریشه اونجا. مثلا یه چیز جالبتون میگم، این کسایی که میرفت میبردنشون اروپا فراماسونری میشدن، فکر چجوری فراماسونری میشدن؟ تو ایران بدبختی و بیچارگی اون دوره قاجار همه مملکت معلوم نبود کی کجاست. بعد اینا رو میبردن تو اروپا یه چرخی میزدن، اینا با خودشون میگفتن وای خدا. بعد اینا میگفتن اروپا به این تکنولوژی رسیده، این پیشرفت رسیده به خاطر چی؟ برای اینکه این لباس رو میپوشه. این خیلی منطقی نه؟ نه. اما این اتفاق افتاد. اولین کاری که برمیگشتن اون کت شلوار و کلاه خاص و عصای اروپایی دستشون میگرفتن. بعد میگفتن این اونا هم باید حرف بزنن. آروم آروم کلمه هاشون اومد، مرسی و نمیدونم فلان. اینا کسایی بودن که بیشتر فرانسه میرفتن، درسته؟ میدونید که بیشتر از همه از فرانسه ما فراماسونری وارد کردیم و فراماسونری وارد کردیم. اینا برمیشتن. جالبه چیزی بهتون بگم، به اوج حماقت اینا، ولو طرف دکتر بوده ها، ولو طرف رفته اونجا دکتری خونده، اما احمق بوده. ببینید دیگه، آدم ما داریم، علم داره اما عقل نداره. همه علم دارن که مواد مخدر بده، اما بعضیا چیکار میکنن؟ میکشن. اونی که میکشه نمیگه که کراک بده، مطمئنه کراک بده اما میکشه. علم بر بد بودن کراک داره اما علم عملی یا عقل نداره، علم عملی میشه اینجا دیگه. حالا دقت کنید، توی اروپا میخواستن عکس بگیرن، به ملت میگفتن بگید یه چیز باید بگن که چی داشته باشه، ای مثلا سی پنیر، مثلا اینجا فارسی ما داریم، اونا میگفتن سی پیچ، یعنی بگو چی؟ پیچ یعنی چی؟ هلو. چون به انگلیسی پیچ که بگید ای میشه لبا، شبیه لبخند میشه دیگه. ها اینا که برمیگشتن ایران اینقدر بی شعور بودن، میخواستن عکس بگیرن، وقتی میخواستن عکس بگیرن فکر میکردی چی میگفتن؟ میگفتن بگو هلو، لبا قنچه میشد. یعنی اینقدر شعورش نمیکشید بابا او با چه عنوانی داره میگه هلو. هلو در زبان انگلیسی ای میگه، تو لاغر بیا اینجا دیگه هلو هم نگو، بگو سی. اینقدر اینا بی شعور بودن که چی؟ اصلا محتوا و شکل و همه چی رو با هم میگرفتن. مگه میشه با این لباس ها ما به تکنولوژی برسیم؟ ما چه ربطی به لباس داره؟ نه بعد این هست، یعنی ببین دیگه اصلا نشخار کردن دیگه، بدون هیچ ترجمه، همونو فقط ترجمه کردن. ولی اینقدر هم نمیفهمون چه کارایی داره. میگه یه 3-4 نفر بودن، رفتن احمق بودن، رفتن اینجا دزدی. بعد رفتن توی طویله و تو طویله گاو هم رفتن. گوسفند جایی که گوسفند و بز هست باید کامل بپوشن، چون بز شیطونه، از همه جا میزنه بیرون در میره. جایی که گاوه هست یه دونه میله بیشتر نمیخواد بزنه، چون گاو بدنش انعطاف نداره، نمیتونه بدبخت بپره، نمیتونه سینه خیز بره، هی میاد با سینه‌اش میخوره به این چوبه، هی چی در میاره. اینا رفتن یکی دیدن تو روستا، رفتن دزدی، یه صدای اومد زدن تو این آغل، رفتن تو این طویله قایم شدن و بعد میخواستن برگردن، همینطوری میومدن با سینه‌شون میخوردن به این میله. میگن بابا آفتاب هم داره میزنه، روز میشه، ما الان میگیرن. شعورشون نمیگه زیر رد بشن، صد آدم کودن بودن. بعد یهو یه بچه بود کله صبح، نمیدونم مغز خر خورده بود چی، کله صبح بیدار داشت میتوی تو کوچه ها بازی میکرد.
این بچه عذر میخوام از محضرش مثال مجبورم بزنم، مثالش کوچه بازاری، بچه دستشویش گرفت اومد گفت بهترین جام کجاست؟ طویله. اومد این تا نشست دستشویی بکنه یهودی سه نفر دارن اونجا نگاه میکنن، زود بلند شد و فرار کرد. اینا گفتن برگشتن زدن تو سر هم دیگه که خاک بر سرت کنم، تو نفهمیدی دیدی به این سادگی میشده از اینجا نشست و چی رفت. منتها موقع رفتن چیکار کردن؟ هر کدوم یک بار نشستن اونجا دستشویی کردن بعد رفتن. میگن دیگه اونم باید انجام بده. یعنی بعضیا تو قرب زدگی استعداد دارن باور کن از این سه تا خلوچل بیشتر استعداد انحراف ها. یعنی اینقدر نمیفهمن که بابا توی بابا ببین قرب برای چی اومده؟ برای اینکه اومده این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، اومده رو حوزه علم دست گذاشته، رو بودجه پژوهشیشو برده بالا، احترام گذاشته برای معلم، برای استاد ها، حقوق خوب به اینا داده. اینا میشه مبنا تو هم انتخاب کن اینجا من. بله پارتی بازی و این بحثا رو جمع کرده، رشوه خاری رو توی قانون نشون، هرچند متاسفانه بابت تک تک اینا طور حدیث داری. به این دلیل نبوده که چون توی اروپا مثلا از این کلاها میذارن سر کلاس میشینن، تو هم باید از این کلاها بذاری تا حتما پیر بشی. چون توی اروپا گچ استفاده میکنن، حتما باید گچ. من با خودکار استفاده کنم، من میخوام LCD هستم بذارم. وحی منزل که نیست، اونام همینجوری بودن. این فهمی تو دل همه اینا حب گوساله هست، فقط منتظر بود. از این برم اینا یه تغییراتی از موسی گرفته بودن، اومد این دوتا رو با هم قاطی کرد. پس همیشه فتنه‌گر چیکار میکنه؟ یک مشت از حق میگیره، یک مشت از چی؟ باطل. یو خذ و زخص من الحق و زخص من الباطل فیمزجان، با هم قاطی میکنه. اون موقع تو نمیتونی، گیج میشی. منتها آدم گیج گیج میشه ها، آدم زرنگ که بازی نمیخوره. اینا مد نظر شما بزرگواران باشه. سامری اینجوری گول زد. فقط کافیه دشمن بفهمه ته دل شماها چی میگذره، و این ته دل گذشتن اکثریت داره. متوجه چی میگم؟ اون موقع چیکار میکنه؟ دقیقاً آدمشو میاره تو همین مملکت، همون حرفی که ته دل ماها داره یواشکی میگذره میاد، او چیکار میکنه؟ بلند میگه، به یک باره میگه یه خیلی کثیر بزن پاش. این میشه نه خوب باید توجیه بود و اینا بازی میخورید. یک ماجرای دیگه هم میگم، ماجرای سامری رو من تو فتنه‌های آخر زمان خیلی کامل توضیح دادم، دیگه بیشتر از این نمیگم. ماجرای دیگه که خیلی از سامری و ملعون خیلی هم مهمتره و این ملعونیش هم از سامری هم بیشتر به نظر من، ماجراییست که معاویه درست کرد. اینو هم خوب متوجه بشید. ببین فاکتورها رو بگیرید، اصل ماجرا رو بگیرید. یک، چه اتفاقی افتاد؟ صحابه جمع شدن دور خونه عثمان، بخواستن عثمان رو به قتل برسونن. دلیلشون هم این بود، میگفتن عثمان فک فامیلاش آورده سر کار، فقط به اونا پول میده، اشرافی کرده، سلطنتی کرده، بنی ابی معیط رو بر گردن مردم سوار کردن. این حرف خلیفه دوم ها تو مسانید معتبره کتابای مستند اهل سنت، بر گردن اونها سوار کردن. پیشبینه خلیفه دوم در مورد جناب عثمان بود، گفت اگه بر سر کار بیاد بنی ابی معیط رو بر گردن مردم سوار کنه. این اتفاق افتاد، همه فامیلاشو چیز سر صحابه قاطی کردن، از مصر مدینه اینا جمع شدن جلوی در خونه عثمان. 600 700 نفر صحابه بودن، اینا یارو پیغمبر بودن، ریختن گفتن آقا این بعد. حضرت علی اومد وسط و گفتش که این کار شما صحیح بگید نیست، خلیفه کشی رو باب نکنید. آیا به این معنی که حضرت علی مثلا به عثمان علاقه داشت؟ نه خیر. خود حضرت علی تو بین همین حرفاش نقدم میکنه، میگه من دل خوش از عثمان ندارم و بیشتر از همه شما منتقدم به رفتار او، اما این کار صحیح نیست. رفیش عثمانو پیش مردم صحبت کرد، پیش عثمان اومد مصلحت کرد بین دو طرفه، اینا راضی کرد برن. گفت من ازش قول گرفتم درست بکنه، خوب دقت کن. اینا بلند شد، اینا بلند شدن و تا داشتن میرفتن یهویی دیدن یه شطوری مرکبی از توی قصر خلیفه اومد بیرون، اومد و داره میره سمت اون شطوری، میره سمت مصر. ما اون موقع یه مهرای خاصی روی مرکب میذاره، مثل ماشینه پلاک قرمز الان که معلوم میشد مال دولته، که هر شهری میرفت باید رایگان تیمار میشد، آب و غذا بهش میدادن، اون شطور و اون اسب و هرچی که بود. اینا این شطور رو شناختن، بله گرفتنش. خوب دقت کن، شروع کردن گشتن، گفتن این داره به سمت مصر میره، بخشی از این متحسنین دوره چیز از مصر اومده بودن، می‌خواستن برگردن برن شهرشون دیگه، گفتن داره این سمت مصر میره، این برنامه داره. گشتن، یکی تو جمع یه برگشت گفت توی کوزه‌شو بگردید، هیچ چیزی پیدا نکردن. خوب دقت کنید، یکی کد داد توی کوزه‌شو بگردید، جایی که به عقل جنم نمیرسه. نگاه کردن کوزه سنگینه، آب داره، گفتن دیگه نمیشه، گفت تکون بدید کوزه رو. تکون دادن، دیدن صدای خشخش میاد، دیدن آب نیست، خاک پر کردن. کوزه رو شکستن، از توش یه تومار بیرون اومد. تومار رو باز کردن، دیدن چی نوشته. عثمان با امضای مهر حکومتی که اینایی که دور خونه من تحصن کرده بودن فلانیا بودن، به حاکم مصر اینا برگشتن، فلانی رو اعدام کن، به همانی رو دستشو قطع کن، اون یکی رو بنداز زندان. شما فرض کن اومدن مصالحه کردن که آقا تمومش کنید، یوی شما سندی پیدا کنی که چی؟ میخوان قلقم تموم، چیکار میکنی؟ برمیگردی. اومدن اینا شاکی پیش حضرت علی، گفتن یعنی اونجا شلوغ شد، حضرت علی دوباره برگشت، گفت چی شده؟ گفت اینا ببین تو میگی با این آدم ما مصالحه کنیم. حضرت نگاه کرده ابن عمر، مهر عثمان و یعنی نامه سربرداره امروزشو بگه، بلند شد رفت عثمان، گفت چیه؟ نگاه کرد، گفت به خدا سوگند این برگه برگه من است، خط کاتب من است و مهر مهر من است، اما من روح هم خبر ندارد از اینش. حضرت چی گفت؟ گفت اینا که دارم بهتون میگم همش تو مسانید اهل سنت ها، از شیعه چیزی نمیگم. من عموما بحثام اینجوریه که سعی میکنم چی؟ سندی رو بگم که از فریقین باشه که برای همه قابل اثبات باشه، استفاده باشه. بعد حضرت علی برگشت چی گفت؟ فرمود که آیا به کسی توی خونت شک داری؟ این معنیش این میشه دیگه، وقتی تو میگی من خبر ندارم، مهر تو خورده یعنی چی؟ یعنی یه نفر تو همینجا مهر تو رو برجسته، مهر تو دست مردم تو کوچه که نیست. ها؟ گفت به کسی شک داری؟ گفت آره. گفت کی؟ گفت خودتو. حضرت یه نگاهی کرد و گفت به خدا سوگند اون دنیا من وای میستم و شکایت تو رو میکنم. تو خیلی شوره شده رو. برگشت و ریختن. حالا این تو این هیروبیت جالبه توی عثمان نامه نوشت به معاویه که به دادم برس. معاویه پسر عموشه دیگه، از بنی امیه، پسر عموشه، یعنی عموزادن. نامه نوشت بیا به دادم برس. اونم اومد تو 30 کیلومتری مدینه سپاهشو نگه داشت، نیومد. عثمان آدم فرستاد که چرا نمیای؟ معاویه خودش اومد تو شهر اونا رو نگه داشت، خودش یا آدمش رو فرستاد تو شهر پیش عثمان. ببخشید اینا اومدن، عثمان گفت بعد چرا نمیای؟ گفتش که نه من اومدم ببینم، بسنجم ببینم اصلا نیازی هست من بیام. میرم. گفت بابا من فرمانده کل قوام، من خلیفه هم دارم میگم بیاد به کمکم، من میخوام بکشن تو اومدی بعد. به خدا سوگند تو قصدت این است که من کشته شوم تو جای من بنشینی، یعنی برامت اومدم بغل بسته. دقیقاً هم همین. آقا ریختن تو خونه عثمان، زنش نائله اومد دفاع کنه از همسرش، اول که یک جسارت جنسی به زنش کردن تو تاریخ نقش شد، بعد با شمشیر میخواستم زن تو سر عثمان، زن عثمان دست میگن دستش گشت تو سر عثمان، این زد و انگشتا این پرید میشه زنش. یه چیز عجیب به شما بگم، عثمان هم کشته شد و بعد اون کشتن هم مردم هم میخوان خلیفه بعدی رو تعیین کنن دیگه. ها اینه که زدن یه رئیس جمهور رو کشتن، میخوان برن رأی بدن به یکی دیگه، ریختن با کی بیعت کردن؟ با حضرت علی. خیلی هم بیعت سنگینی بود، چنان امیرالمومنین میگه بر من هجوم آوردن، شانهایم را فشردن که بیم جان حسنین کردم. امام حسن امام حسین بچه نبودن اون سن، فکر کنم بچه 2-3 ساله بودن که میگه بیم جان حسن این کرم، نه خیر جوانن. این دوتا محافظ دور امیرالمومنین وایستاده بودن، مثل مسئولی که محافظ دورشه بلا تشبیه، اینطور حجم آورده امام حسن و حسین زیر دست و پا داشتن له میشدن. بعد حضرت میفهمه که اصرار این حاضران نمی بود و اینو من اصلا نمیپذیرفتم. اینم بحث داره که اگر حضرت علی خلافت رو حق خودش میدونست چرا میگفت نمیپذیرفتن، بحث داره. چون حضرت علی میگفت نگاه اینا برای انتخاب من به این عنوان نبود که علی تو ولی اللهی، تو امام ما هستی، میگفتن تو هم یکی مثل ابوبکر و عمر و عثمانی، مگه عثمان نکشتن؟ با منو همجوری ممکن تا کنن، یعنی به دیدن امام نیومده بودن. حالا اونم توضیح بهتون میدم که همونجا می فتنه شکل گرفت. حالا بگذاریم، امیرالمومنین پذیرفت، معاویه رفت بالای منبر تو شام. خوب دارم اینو دقت کنیم، منبر اون موقع معادل چی الانه؟ رسانه امروزه، تلویزیون امروزه. رفت بالا شروع کرد صحبت کردن. حالا با این بس، منبر معاویه چند نفر میتونستن گوش کنن؟ نهایتا هزاران نفر. سوالا رو بیاد بالا، من خودم میخونم، میخونم خودم جواب میدم. نهایتا مثلا بگیم هزار نفر چجوری مثلا جمع میشدن اینو بتونیم. بعضی اون موقع صدا چجوری ضبط میشده عزیزان؟ بین آدم ها هر چند متر یه نفر وای میستاد، صدای اون گوینده رو که میشید این باز داد میزد. توی فیلم های تاریخی متاسفانه رعایت نمی کنن، یعنی اینو باید بذارن تو فیلم ها. یکی میگفت اینجوری اکو همینطور تا بقیه جمع میشیدن. مثلا همین مسجد کوفه که میرید بعد آزاد شدن عراق، اوائل چیز نداشت، بلنگو نداشت. تو مسجد کوفه وقتی نماز زیاد میشد برای تکبیر 4-5 نفر وای میستادن. این که میگفت مثلا الله اکبر رکوع، اون یکی سری میگفت الله اکبر رکوع، اون یکی میگفت الله اکبر، تا اون تهیه که صدای اولی نمیرسید رو بشنبه. آقا اینا داد و بیداد، نهایتا ما بگیم مثلا 10,000 نفر، بیشتر که نه. اما رسانه امروز میتونه 50 میلیون نه 1 میلیارد نفر مخاطب داشته. میگن بازی ال کلاسیکو خب نزد تا 1.5 تا 2 میلیارد نفر بیننده داره. واسه اینجوری خیلی، یعنی الان اثرگذاری این وسیله چیه؟ خیلی بیشتره. خیلی. معاویه رفت بالا منبر، خدا وکیل خودتون رو بذارید جا کسایی که پای معاویه. من معاویه، یه فوش از این بدتر، شما مردم شام. خب نشست و این چی گفت؟ اول 10 دقیقه قشنگ گریه کرد، گریه ها زار زار، این مادر بچه مرده گریه، آها چی شد و فلان. بعد چه مردمی گوش کن، مردمی که اصلا با بغض علی بزرگ شدن، مردم سوریه، مردم شامات. اصلا شامات در زمان پیامبر فتح نشده بود که. اینا اولین حاکمی که دیدن پسر ابو سفیان بوده، دومین حاکم اون یکی پسر ابو سفیان، یعنی معاویه. معاویه داداشش به اسم یزید، پسرش نه اشتباه نکن، داداش اسمش یزید بود. اولین حاکم یزید ابن ابو سفیان، دومین حاکم معاویه ابن ابو سفیان. هر دو تا فوش به امیرالمومنین میداد. معاویه بره کوچیک میداد به دست مردم، خونه ها میگفتن امیرالمومنین معاویه داد، اینطوری میگفتن امیر معاویه داد. این بچه کوچیک که با این بره یه خورده اخت میشد، رفیق میشد، میومدن میگرفتن میبردن، میگفتن علی گرفت برد. یه عملیات روانی کرد تو بین مردم. تازه چی؟ اهل بیت اصلا نمیشناسن، چون اسلامشون اسلام امویه، اسلام معاویه یا اسلام ابو سفیانیه. شروع کرد گفت گفتن چی شده؟ گفت خلیفه را کشتند. گری. حالا یه نکته جالب، دو تا چیز رو کرد تو اون هیر و بیر اون دعوا، پیرهن خونی عثمان و انگشتای زن نائل زن عثمان دست معاویه چیکار میکنه؟ ها یه چیزی شد، از این ور منبر انگشت زن عثمان رو نشون داد که تو نخ کرده بود. شما این چه صحنه میشه؟ مردم ببینن که چی؟ یک انگشت قطع شده است، مردم کپ میکنن. این طرف هم یه پیرهن خونی برد سر چوب، گفت نگاه کنید، گرفت گریه، گفت حالا این داشته باشید. ماجرا بگم، حضرت علی برای دفاع بلازری تو انصاب الاشراف می‌نویسه، برای دفاع از خونه معاویه، برای دفاع از خونه عثمان که عثمان کشته نشه، امام حسن و امام حسین رو فرستاد که فر دفاع کنه، و امام حسن تیر خورد و امام حسن خونین شد لباسش. کار به جای رسید که بنی هاشم گفتن، چون رو امام حسن و حسین حساس بودن، نوای اولاد پیغمبرن دیگه، گفتن ما الان که حمله کنیم به جنگ، یعنی بیم جنگ داخلی میشد اصلا، یه قبیله بیفتن به جون هم دیگه. خوب نگاه کنید، معاویه بلند شد گفت ای علی، شنیده ایم که در مدینه مردم به عنوان خلیفه رسول الله با تو بیعت کردند. چند سوال دارم. یک، همه شنیدند و میدانند و دیدند، یعنی یه دیم دیدن تازه، حسنین با لباس خونین در قائله دیده شدند. حرف دروغیه؟ نه. اما کی داشته کیو میزده؟ کی از کی دفاع میکرده؟ خوب دقت کنید، برای چه مردم؟ دو، خوب دقت کنید، دو، شنیده این که کسانی که خلیفه را به شهادت رساندند پس از او با تو بیعت کردند. یعنی رأی تو هم از کیا بوده بگید؟ اونایی که عثمانو کشتن. خوب دلت. سه، خوب به خاطر داریم که چندین سال پیش تو و عثمان شورای شش نفر رو میگه که بعد از خلیفه دوم شش نفر جمع شدن که خلیفه نام اعلام کنن. رأی بین عثمان و حضرت علی چی شد؟ مساوی شد که عبدالرحمن ابن عوف و عثمان رأی داده. تو و عثمان به دور دوم انتخابات رفتید. امروزشو بگم. و به خاطر لیاقت‌های خلیفه شهید تو برکنار شده و ناکام موندی. این سومش. چهارم، ای علی چرا دادگاه قاتلین عثمان را برگزار نمی‌کنی؟ شما از این چهار تا چه نتیجه می‌گیرید؟ قاتل عثمان کیه؟ حضرت علی. این میشه که تونست 100,000 نفر تو مرحله اول جمع بکنه و برخی سپاه صفین رو تا 450,000 نفر نبر کردن بر اون زمان. حضرت علی کل آدمی که تونست تو صفین جمع بکنه 100-150,000 نفر. یعنی جمعیت نسبت اون جمعیت چقدر بوده؟ 1/3. با این وجود حضرت علی تو جنگ صفین تا مرز پیروزی رفت. فتنه دیگه چی شد؟ قرآن رو شد، علم شد. حالا واقعا الان این سوال من پرسیدم شاید تو ذهن بعضیاتون هم چی بنازه؟ شبه بنازه چرا حضرت علی دادگاه قاتل عثمان رو برگزار نکرد؟ درسته؟ ببین 1400 سال پیش پدر سوخته فتنه کرده هنوز شبه بنشه تو ذهن میسازه. یک، امیرالمومنین توی مسجد بلند شد گفت معاویه هی داستان درست کرده که من بعد محاکمه کنم قاتل عثمان. تو مسجد همون کسایی که حضرت علی به عنوان خلیفه انتخاب کردن بزرگان و صحابه نشسته. حضرت علی گفت کدوماتون تو قتل عثمان شراکت داشتی؟ میگن 90% مسجد بلند شدن. ما هم اون جمع شدیم اونجا یکی هم زد کشتش، ما هم نفهمیم چی شد، اما خوب شد کشته شد. یعنی اینو میگفتم بهتر که کشته شد. اشد الناس علی عثمان فهو طلحه. میگن هیچ کس مثل طلحه علیه عثمان بگید تبلیغات نکرد. کسی به اندازه ام المؤمنین عایشه علیه عثمان تبلیغات نکرد. اصلا اسم نعسل این تمام تاریخ نوشته، به هیچ وجه نمیشه پاکش کرد. تاریخ اهل سنت میگن عایشه اصلا اسم عثمان گذاشت نعسل. نعسل پیرمرد یهودی بود که ریشای کمی در میورد. خب بهش میگفت نعسل. حتی یه بحثیشون هم شد که به عثمان گیر داد جناب عایشه، عثمان در پاسخ سوره تحریم رو برش خوند که خدا دوتا زن پیغمبر مثال میزنه که جهنم میرن. یعنی میخواست بگه فکر نکن تو اگه همسر پیغمبر باشی بهشتی. زن لوط و زن نوح هم چی؟ جهنمی شدن. و میدونه دیگه شأن نزول سوره طلحه در مورد دوتا از همسران پیغمبر عایشه و حفصه است. خوب دقت کن اینو خون. یعنی آرزوی مرگ عثمان میاد، میگفت فقتلون اصلا قتل الله اصلا. این نعسل رو بکشید، یعنی پیر خرفت اینجوری معنی میده، این پیر خرفت رو بکشید خدا او رو بکشه. آقا عثمان کشته شد، یهوی جناب عایشه فریاد برآورد وا مظلوما وا شهیدا. طلحه بود و از جلو جنگ جمل وایسه جلو سپاه جمل، آی کشتن عثمان رو، بدبخت شدیم رفت. ای تو خودت وقتی طلحه رفت مردم بصره رو جمع بکنه برای جنگ با امیرالمومنین، یه نفر بلند شد نامه طلحه رو گفت بابا فلان فلان شده، تو خودت اینجا نوشتی که بیاد بریم با عثمان بجنگیم، حالا نگران عثمان شدی؟ گفت من احساس میکنم عثمان لحظه مرگ توبه کرده، حالا باید بریم علیه علی بزن. متوجه شد چی شد دیگه؟ سه، دلیل دوم، متهم اصلی قتل عثمان کی بود؟ حضرت علی. چطور میتونست خودش دادگاه برگزار کن؟ ها؟ تو اون دادگاه هر حکمی بیرون بیاد چی میگن؟ فرض بکنید یه نفرم دار بزنه، میگن نه باید 10 نفر دار بزنه. 10 نفر دار بزنی باید میگفتن چی؟ باید 100 نفر دار بزنه، چون بالاخره اون اینجوری شد فتنه ساخته شد.
فکر می‌کنه شوخی می‌کنه، ماش پخمه حالا نشسته بودن اه بریم بریم با علی بجنگ، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. اینو میگی فتنه‌ای که مردم اون موقع گذرن فتنه سنگینی بوده، یعنی قشنگ برای مردم شما جا افتاده به قاتل عثمان امیرالمومنین. بعد اثر این فتنه فکر می‌کنی چی بود؟ در شهادت امیرالمومنین؟ نخیر، اثر این فتنه سال 61 هجری بود. آب بستن بر اهل بیت پیامبر برای چی؟ میگفتن عثمان خونش رو چیکار کرده بودن؟ آب بسته بود. انگوش قطع کردن، گفتن چیکار کردید؟ انگوش قطع کردید. فهمید چی شد؟ اینا اگه درست تبیین نشه نمیفهمید دلایل شکل گیری کربلا چیه. تمام 30,000 نفری که جلو ابا عبدالله وایستادن جنگیدن اینا عثمانی بودن. جامعه بعد از اون ماجرا تبدیل شد به دو رنگ سیاسی، علوی ها و چی؟ عثمانی ها. زهیر رو شنیدید؟ میگن حضرت علی باش صحبت، حضرت امام حسین باش صحبت کرد، میگن زهیر چی بود؟ عثمانی بود. شنیدید؟ یعنی کیو قاتل عثمان میدونست؟ حضرت علی و امام حسن و حسین. برای همین بود که امام حسین میشست کاروانش این راه میافتاد، تا امام حسین کاروانش راه میافتاد میشست که میخواست با امام حسین صحبت نکنه حتی نبیندش. اما چی شد؟ 10 دقیقه ابا عبدالله باش صحبت کرد، عقلانیت بهش ارائه داد، چی شد؟ گفت اشتباه کرد. یعنی راه برون رفت از فتنه چیه؟ عده بیان فضای قبارالود رو بخوابونن، بیان مطالب درست رو بگن، آمار صحیح بدن. یعنی دقت کنید. اینم بگم چون گفتم میگم. من یه سوال از شما پرسم. حضرت موسی از کوه برگشت بالاخره بعد 40 روز، اومد دید قومش دارن چیکار میکنن؟ گوساله میفرستن. حضرت هارون هم زدن کنار، در حالی که به اینا گفته بعد حرف کی گوش کنید؟ هارون نخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خب گفته بود جانشین من هارونه. اشتباه بزرگ بنی اسرائیل که هیچگاه پاسخ نداش این بود، حضرت موسی میگفت من گفتم ولی شما و ولی امر شما کیه؟ هارونه. چرا حرف هارون گوش نکرد؟ یعنی توی فتنه ها باید تو گوش به دهان کی باشی؟ آره کل، وگرنه کله پا میشی، وگرنه کله. تو شک نکنی، قرآن داره میگه میخوای قرآن ایراد بگیریم، اوی بحث دیگه است، کار منم نیست، نه بلدم نه میتونم. نکته دیگه، حضرت موسی برگشت میگن الواح تو دستش بود، تورات، صفحه تورات دستش بود. قرآن نمیگه دوتا لوح و لوحین نمیگه، میگه الواح، یعنی بیشتر از دوتا بوده دستش. تا رسید دارن دید دارن گوساله میپرسن چیکار کرد؟ بگید القل الواح، کوبید زمین صفحه‌های چیو؟ تورات. قرآنشونه دیگه، تورات قرآن اوناست، میخوام بگید مقدس. یعنی الان ببینید یهودی چیجا قرآن توراتو میزن رو سرشون. یه سوال، حضرت موسی که تورات بر کی وحی شده؟ بر خودش. نمیدونه که زمین کوبیدن تورات گناه داره؟ اونم کی؟ آدم معمولی؟ پیغمبر اولوالعزم. خوب دقت کنید چی دارم میگم، خیلی نکته عجیبی توشه. مثلا من میگم این هدیه است، این نکته که من دارم عرض میکنم، تحلیل خود بنده هم از جای دیگه نیدم. تورات کوبید صفحاشو زمین، یعنی چی؟ یعنی میگن احترام امامزاده رو کی باید نگه داره؟ متولیش. یعنی یا موسی تو دیگه چرا این کار داری میکنی؟ موسی میخواست یه چیز رو بفهمونه. یک بخش از من موسی دینم بود، این کتاب که برده، بخش دیگه ولایت هارون بود که شما ندیده گرفتید. بدون ولایت هارون این تورات به هیچ درد شماها بگید نمیخوره، همون بهتر بشکنه. و القل الواح، پرچت کنید زنید. خیلی جالبا، آقا رسول الله فرمود بعد من یه قرآن دارم، یه چی بگید؟ یه علی، یه علی اهل بیت من، اون کسی که انتخاب شما نه، یه علی. جامعه اسلامی چیکار کرد؟ حسبنا کتاب الله گفتن، گفتن قرآن رو میخواییم اما علی رو بگید؟ حالا همین جامعه اسلامی بعد 25 سال رفته سراغ علی ابن ابی طالب، میگه علی رو هم بگید چی؟ میخواد. خدا میخواد فتنه کنه. خدا میخواد فتنه. چی؟ ببینه اینا سراغ علی ابن ابی طالب آمدن،
به عنوان حرف پیغمبر آمدن که گفت من کنتو مولا فهاز علیون مولا، یعنی علی رو به عنوان ولی قبول دارن یا نه؟ علی هم یه رئیس جمهور مثل بقیه یه چی؟ رئیس جمهورا انقدر که کاندیداها کم شده تازه حالا نوبت علی شده. متوجه شدید؟ کاندیداها کم شده حالا نوبت علی شده. به خاطر همین فتنه که خدا درست کرد چی بود؟ کیو جلو حضرت علی قرار داد؟ قرآن. حضرت علی گفت برید شمشیر بزنید به چی؟ به قرآن. برگشتن چی گفتن؟ گفتن یا علی تو هم توهم زدی یا فکر کردی کی هستی برای خودت؟ حسبنا کتاب الله ان الحکم الا لله. بریم به قرآن شمشیر بزنیم، فکر قرآنه. خدا بهشون نشون داد که شماها سراغ علی آمدید به خاطر امام بودن نیومده، همونطور که سراغ دو تا سه تا خلیفه قبلی که رفتید به خاطر همون سراغ علی آمدید. حالا امروزیشو به شما میگم. بس نگی اینا خیلی خلوچل بودن ها. فرض بکنید یهویی مراجع تقلید یا رهبر کشور ما بیاد یک نکته رو بگه، چی شده یه عده‌ای به لحاظ مثلا فرض کنید بیاد تحسن کردن، فرض بکنید تحسن سیاسی کردن توی حرم امام رضا، خب تو حرم امام رضا، بعد مثلا قبلش هم کلی جنگ شده تو کشور، درگیری و خونریزی از طرفین بوده، اینا رفتن فرار کردن رفتن تو حرم امام رضا، چیکار کردن؟ قایم شدن، تحسن کردن، پناه بردن به حرم امام رضا. بعد یهویی مراجع ما مثلا بیان فتوا بدن یا رهبر ما کشورمون بیاد فتوا بده که برید با F-14 حرم امام رضا رو چیکار کنید؟ بمباران کنید. همین قیافه گیج و بیج میخواستن چیه؟ آج و آج بمونیم. اینه گفت به قرآن برید شمشیر بزنید. گرفتی چی شد؟ گفت به صفحه قرآن برید شمشیر بزنید. برای همین میگم خدایا اون آزمایشایی که از امت امیرالمومنین گرفتی مدل امروزیشو از ما نگیر. البته من شما میگم مردم و آزمایش عجیب غریبی رد کردن ها، که دست کمی از اون آزمایش ها نداشته، مال اولاد همه رو در راه خدا دادن. 200-300 هزار تا پدر مادر شهید، 200-300 هزار تا بچه شون رو چیکار کردن؟ در راه خدا دادن، خمم به ابرو نیاوردن. برای همین یه فیلمی بود از خود همه آذربایجان هم بود، مال نمیدونم مال بشر 31 که عاشورا بود، مال کجا بود دقیقاً، چون ترکی صحبت میکردن که این پیکر شهدا رو بعد از چیکار کردن، بعد از سالها که دیگه استخون شده برای این خانواده شهدا برگردنده بودن، این مادر شهید یک بچه که دیگه مثل یک قنداق بچه بود دیگه، چون استخونه کوچیک بود، گرفت اینطوری وقتی می‌خواست تو قبر گرفت به سمت آسمون گفت خدایا ببین این بچه این منه که پاهاش توی صحراها خسته شده و فلان، این فدای تو، خودش گذاشتش تو قبر. اینا نکته است. من از برای اعتقاد دارم سوره جمعه فکر برای چی نازل شد؟ سوره جمعه برای این نازل شد که حضرت رسول تو مسجد داشت خطبه می‌خوند نماز جمعه. فکر کنید سخنران بنر بزنن، سخنران کی؟ رسول الله. چی میشه؟ کسی تو شهرشون نمیمونه، هر جا باشه کسی دیگه اونجا نمیمونه، همه میرزن این طرف. بعد حضرت رسولش صحبت میکرد، فرمایش میفرمود یه کاروانی از شام رسید، رفتود به شام، برگشت گفت آی بیاید فلان آوردم سبزی خوردن، نمیدونم داد میزنن مثلا اینا، آی بیاید کاروان فلان. میگن فقط 12 نفر تو مسجد موندن. سوره نازل شد تو کشور خودمون، تو نماز جمعه بمبگذاری شد، چندین نفر شهید شدن، اون دور و بریا دست و پاهای تیک تیکر جمع کردن، بقیه نماز جمعه انجام شد، یعنی اون تیکر فقط خالی کردن نماز جمعه شد. کشتن کجا؟ چهار تا یارو بیاد دایره تنبک بزنه کجا؟ فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها. برای همین این ماجراش دیگه، می تجارت یه لهو لعب دیدن گله همه رفتن اون طرف، این کارمون هم دایره تنبک می‌زدن، هر راکی می‌دادن یه سنج و تبلی و دایره یا بوغی یا چیزی هم داشتن که همه رو می‌فهموندن که آقا ما اومدیم. فلذا عزیزان ما باید هوشیار باشیم. امروز من برای آذربایجان برای کل مردم ایران به کنار، اما برای آذربایجان و برخی نقاط دیگه کشورمون، برای همه‌شون خاص، که خیلی نکته مهمیه، بحث نژادی رو دارن مطرح میکنن. این فتنه ای که طراحی شده برای مردم اینجا، توی شهرهای فارس نشین میریم اینه پان ایرانیزمه، هر کدوم این جوان ها رو یه دونه این فر و حراب و گردنشون انداختن. میره توی خوزستان، من میدونم آدمم که هر روز این برم برم، من هفته پیش خوزستان بودم، تو سایتون بزنید آبادان و خرمشا سخنه داشتم. خب قبلش کجا بودم؟ شیراز بودم. یعنی همش میچرخم این طرف، قشنگ با همه این بچه هم درگیرم. تو خوزستان پان عربیست، توی آذربایجان هم پان ترکیست، یعنی پانها. چه اهمیت داره واقعا یه نژاد مثلا از نژاد دیگه باشه؟ بعد یک مزخرفاتی من میشنوم خدا شده، میره سراغ این پان فارسه میگه که کشور ما در دست ترک و تازی است و شاهنامه هم مثلا یادی رفت ترک و تازی. میره توی خوزستان میگه این ترک ها و فارس ها کل مملکت رو گرفتن، نفت مال ماه، گاز مال ماه. چرا؟ به خودی که نبود، میگفت چرا تو تبریز فلان نمیدونم پروژه اینقدر پول گرفته؟ آمار پروژه ها رفت رو در برده، چرا پول گرفته؟ بعد ما باید اینجوری باشیم فلان جوری. میای با این پان ترکیه صحبت میکنی؟ نه اصلا ما اصلا جایی نداریم توی مملکت، اصلا ما رو انداختن بیرون. اگه تو این کشور اگه واقعا گیر سر زبان فارسیه، خوب بدونید خود این پان فارسی همش دارن فوش میدن، میگن چه زبانم چه شد عربی و ترکی شده. اینو دارن میگن دیگه. چرا الان میگن چرا تو توی مدارس دارید عربی درس میدید؟ اینو میگن. من میگم بابا یه جلسه بذاریم سه تا اینا رو دعوت بکنیم با هم یه دعوایی داشته باشیم، ما بالاخره بفهمیم مملکتمون دست چیه، دست کیه. والا اینا همش توهمه به خدا. بله یه سری ایرادات هست، من میپذیرم. من خودم تو خوزستان گفتم واقعا بده که شهر استانی که به قولی منبع انرژی کشوره، بخش هایش در اونجا گاز نداشته باشن. این فاجعه است، باید کار کرد. متاسفانه این ویژگی استانهای چیه؟ مرزیه. ایلام که دیگه نه ترکن نه عربن، ایلام یا فارسن. برید شما نگاه بکنید چقدر عقب ماندگی داره این استان. یعنی یه سری مثال های نه باز زابولیا، استان سیستان برچستان، زابولیا شیعن، نگه باز مثلا چون سنیان اینجا شیعن. برید به خدا قسم این شهر رو شما وارد میشه اصلا خیلی وضعش خرابه. رو پس برای فرماندار زابولیا هم رو شکایت نکنه، باید رسید به مردم. مرز زابل بسته است، مرز سراوان بازه، سراوانی ها سنیان، زابولیا شیعن. بعد بدبخت چی کار کنه؟ نه بارندگی داره اونجا، نه یه کارخونه ای هست، نه میتونه به عنوان یه مرزنشین از خرید و فروش و کالاها اینا بتونه استفاده کنه. و چی کار چاره‌ای داره جز قاچاقچی شدن؟ یعنی بعضی فکر می‌کنن برعکس. من به شما بگم توی استان‌های مرزی یکی از ثروتمندترین استان همین آذربایجان و آبادترین استان هاست. والله بالله نشون برید استان مرزی رو نگاه بکنید، نه با تهران نباید قیاس کنید. بله اون پایتخت مملکت بوده، منم خیلی مخالفم. خدا ببخشون کسایی که اینجوری تمرکز آوردن تو تهران، جدی میگم ببخشا، چون حسابشون دنیا خرابه. یک مردم لوس متوقع ساختن تو پایتخت که فکر می‌کنن همه چی باید برای خودشون باشه، مبنام خودشونن، خودشون به هر کی رأی بدن میگن او باید رئیس جمهور باشه، به هر کی رأی ندن نباید رئیس جمهور باشه. مبنا اینا کی همچین چیزی رو گفته؟ خدا هم نهیر اون روزی که زلزله تهران بخواد بیارد، 2 میلیون نفر کنم بمیرن. اینقدر که بی خود همش ترافیم چی بابا ببرد شهر دیگه پخش بکنید. این ایراد بوده. مملکتی که 8 سال 2 سال که همش تجزیه طلبی بود، 2 سال اول خلق کمول دموکرات، همینجا خلق آذربایجان بود، توی ترکمن صحرای داستان بود، سیستان بلوچستان یه داستان بود، خوزستان خلق عرب، 2 سال اینا رو آروم کردیم، بعد 8 سال جنگ کل دنیا. بعد 8 سال گفتیم ما بیاییم مملکتمون رو بسازیم. اولویت ساختن به لحاظ استراتژیک میگن از جاهایی بسازید، صنایع مهمتون رو جاهایی بذارید که چیه؟ موشک و دشمن بهش نرسه. الان شما میدونید یکی از شهرهایی که خیلی توش صنعت هست عراقه، در حالی که بیشترین چی هم داره؟ بیکار داره. یعنی مردم واقعا نمیگن مظلوم عراق، فقط دود اون صنعت رو میخونه. عین تهران آلوده است. سر، کوف، زهرمار، همه چی داره. برای چی اونجا؟ به خاطر اینکه محل تلاقی دو تا رشته کوه، یه جای امنه. ما اتمیمونو بردیم کجا؟ تو عراق. برای چی؟ برای اینکه اون بیخ کوه حفظ بشه. یه بخشم بردیم تو اصفهان، چرا؟ چون وسط کشوره از هر طرف، یعنی یه دلایل اینطوری هم داره. با این وجود خیلی از صنایع تو آذربایجانه، با این وجود خیلی از صنایع تو آذربایجان، تبریز که شهرای قطبای صنعتی این مملکت اصلا، یک بخش از هسته منو ما آوردیم تو بناب. با این وجود، یعنی اگه به این بحث باشیم، یعنی این حرفا به خدا اصلا یکوش اگر شما فکر میکنید مثلا کشور دست گشته فقط دنبال الان پان فارسیسم و اینجور چیزا، اشتباهه. چرا؟ چون زبان عربی بسیار ریشه داره تو این مملکت، تو مدارس هم تدریس هم اصلا میشه، زبان دوم کشور ما عربیه. پس این نفع میشه، پس این دلیل نیستش یکی بخواد بحث بکنه. من از این نگرانم. حدیث امام باقر هم خوندم که از کجا منو پس فردا رسانه‌هایی بخوان بریزن به مردم بگن بریزید تو خیابون، اون موقع امام باقر میفهمه که بمونید تو خونه، اشتباه نکنه. وقت برید کتاب‌های تاریخ جمهوری آذربایجان رو بخونید، ببین چی دارن به خورده بچه‌هاشون میدن. الان که ویزا میزا اینا رو جمع کردن، رفت آمد داره، بپرسید ازشون. تو کتابش میگن ما یه کشور بودیم، روسیه بالا رو گرفت، ایران هم چی؟ پایین رو گرفت. روسیه پس داد، ایران پس نداده. عجب. یعنی این که مثلا آذربایجان جزئی از ایران بوده و فلانی، اصلا داستان میدونن، دارن دست، دارن دست از همین تو سر مرز بیل سوار اون طرف. من خودم رفتم به چش دیدم رادارهایی که اسرائیل ها بر اینا زدن، به چشم غیر مسلح دیده میشه. آوردن تو رادار زدن، شنود میکنن آذربایجان و پایگاه شکاری تبریز و زیر نظر از اونجا بگیرن، اصلا شده لونه اسرائیل. شما برید تو اینترنت بزنید تعظیم الهام علیف در مقابل آبلیسک، مثلا رسمن آبلیسک رو ساختن. خانواده پاشایوف تو اونجا خیلی قدرت دارن. خب این پاشایوف خیلی قدرتمندن. و اینم به تو میگم، یهودی های جمهوری آذربایجان جز یهودی قدرتمندن و درصد نفوذ یهود در جمهوری آذربایجان بسیار بیشتر از کشور اطرافش، حتی از ایران. ما 27 هزار تا یهودی داریم از جمعیت چقدر؟ 75 میلیونی. جمهوری آذربایجان تعداد یهودیاش تا 70 هزار نفر تخمین زده میشن. از جمعیت چقدر؟ نهایتا 9 میلیون میگن. چون اونم دارن زیاد میگن، به تو میگم، چون بخش زیادی از شمال رفتن تو روسیه. بعد مشکلات اقتصادی که اینا بود. بعد داستان یعنی برای درست میکنه. حالا اینجا دست کشته روی چیزی؟ روی چیزی که یه بخشش حقه، یعنی تمام مطالبات باطل که نیستش، یه بخشش حرف حسابه. بعد بقیه چیزا میاره میچسبونه بشه. 85% این جمعیت شیعن بابا. عزاداری برای حضرت ابا عبدالله ممنوع بشه. و این دردآوره دیگه. فتنه های آخر زمان این عزیز دل من. این بخش کوچیک مال 1400 سال و 3000 سال پیشش بود. منبر معاویه هم گفتیم 10000 نفر بیشتر نمیتونن پشت جمع بشن. امروز شبکه زده اینجوری میاد فیلم، بابا فیلم بد نشون میده یکی کشته، این جعلیه. عکس میاد بد نشون میده، این جعلیه. بهتون نشون دادم دیگه چند تاشو. کار به جای رسه اتفاقاتی که تو سوریه داره میفته، خدا شاهده، اصلا باور نکردنیه. من یکی دو تا فیلم براتون پخش کنم، ببین مسلمان داره چه بلایی سر مسلمان میاره. آیا ممکنه ما هم یه روز اینجوری بشیم؟ بله شدنی است به لحاظ احتمال. فکر نکنید نشدنیه. هر شهری میرسن مردم رو میگیرن، دقت کنید، میارنشون اونا که مخالف خودشونه، از بالای فرمانداری همون شهر با دست بسته میندازن توی اینه. فکر من مثلا سوریه الان گل و بلبله. آ یه اتفاقایی که سوریه دی اخباری هم میشنه به طرف، ای سوریه میگن همین درست نشود. من رفتم دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی داشتم، نمیدونستم اونجا سوریه ای هست. خیلی هم اصلا خورد بود اون روز، چه سخنرانی داغ کردن 7-10 بار اصلا به مخاطبین من فوش دادم. بعد بعد جلسه 7 8 نفر من دور من گرفتن، دیدم اینا سوریه‌ایان، سوریه‌ای لبنانی. من اصلا نمی‌دونستم اینا تو جلسن. یعنی باور کن اگه می‌دونستم تو جلسن یه جور دیگه صحبت می‌کردم، یعنی یه خورده مراعات می‌کردم. خب اومدن چند تا اینا گریه می‌کردن. خدا شاهد این هست بچه‌ها، بچه دانشگاه دارم آدرس می‌دم، علوم پزشکی مشهد، گریه می‌کردن. بعضی از اینا می‌گفتن که خدا پدر تو بیامرزه که ماجرای سوریه رو اینجوری تشریح کردی. اصلا سخنرانی در مورد سوریه بود. یه دختر خانم گفت من خیلی ناراحتم، همکلاسی من داره به من میگه که تو راستی چرا خونتو نمیری؟ میگم ما خونمون یه شهر شیعه نشینه تو سوریه، شهر نوبل و زهرا، اون دور رو گرفتن دور تا دور. ما 2 سال با بیرون هیچ ارتباطی نداریم، نه کسی میتونه بره نه میتونه کسی بیاد. سوریه شلوغ شده؟ اون دیگه کی؟ اون در حد همون یاروهایی که در یارو علامت زده بود، نمونای ایرانیشن. آره اینجوری اصلا طرف خبر نداره. به اسم به اسم دین ممکنه پس برده کسی جلو کسی بیسته. شما اینو نگاه بکنید، ببینید چی میگه. لحظه سر بردن نشون نمیدم، کات کردم. خیالتون راحت، با خیال راحت نگاه کن. ببینید چی میگه. میگه الصلاة والسلام علی رسول الله رافع العلم. بعد اول چی میگه؟ این تیکش رو نگاه کنم، اول ترجمهش کنم. میگه اللهم مرفع کلمت لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله یعنی لفظ توحید رو بالا ببر. به نهر یعنی با سر بریدن، نحر و نحری که تو سوره کوثر هست، نحر به نحر هذا العبد المشرک رافضی، با بریدن سر این شیعه رافضی. این شیعه اینا میگن مشرک، لا اله الا الله بره بالا، وعلا ورفع بره بالا. بعد چقدر خدایا ما رو پیروز کن با بریدن سر این، یعنی واسطه است انگار، مثلا بعد یعنی قربانی داره انگار در روی خدا. السلام مردک هر جمله‌ای که داره میگه اللهم توشه، به اسم الله داره سر می‌بره. این یعنی فتنه. فتنه آخرالزمان در شامات میگه فتنه میشه. بله بیا که باید چی باید بگه معصوم دیگه؟ چطور باید نشون بده بگه آقا بوده؟ همینه دیگه، چی می‌خواسته بشه؟ سر رو بریده میگه اللهم انصر جندک، اللهم انصر جندک، اللهم انصر جندک. شما اینجاست که باید بفهم. به خدا قسم من یادمه اون سالی که سوریه رفتم، این که قسم میخورم نه این که مثلا میگن وقتی دلیل نداری قسم بخور، منتها یه میخوام اون حال حسم دست خودم نیست، نه دهنم میاد میدارم سوگن میخورم. بابا من به طرف گفتم، این اون راهنمای ما بهش گفتم تو خدمت شما عارض بشم، تو شیعه یا سنی؟ اینقدر ناراحت شد که نگو. گفت چه اهمیتی داره من شیعه باشم یا سنی؟ ما اینجا با هم برادریم، بدون این بحثا تو کشور ما نیستا، اصلا شیعه و سنی ما نداریم، فلانه به همانه. بعد یه سال بعد مثلا من صحنه رو میدم، گفتم ببین چه کردن اینا با رسانه هاشون شیعه سنی نختم میجونم. یه شبکه شیعه فدک، فدک عرب مال یاسر الحبیب، شروع کرد به عایشه فحش دادن. اون طرف هم چی؟ شبکه های وهابی عربی شروع که مقدسات شیعه فحش دادن. جوشید. این اتفاق افتاد. عزیزان این ریگی توی بخشی از بازجویش گفته بود من هر دفعه آدمام سرد می شدن، بعضی از مداهای شما و منبری های شما که توهین کرده بودن و کلیپاشو به اینا نشون می دادن، اینا دوباره خونشون بجوشه. من 3 سال دارم میگم، الان که نمیگم که، 3 سال دارم میگم
که اینا برنامه‌ش اینه که فتنه سلفی‌ها رو به کشور خود ما هم بکشن. این ماجرای جیش العدل و این داستانا همین بودی. عرض کردم اواخر 92 اوایل 93 گفتم برنامه‌شون که تو این سال کشیده بشه. چرا؟ چون تایم ریاست جمهوریه، ما درگیر انتخاباتیم، درگیر تحولات دولتی هستیم، دولت داره تحویل داده میشه، ایران حواسش به داخله، یه فشار موقع بیاره ایران هم. الحمدلله نتونستن، و اونم به خاطر چند تا دلیلش. یک، اول از همه که اینجا شیعه خانه امام زمانه، خود امام زمان دست پشتیبانیش همیشه پشت سر مرد، اگه نمیبود تا حالا هزار با کله پا شده بود. دو، مراجع ما الحمدلله هوشیارن، سریع فتوا دادن که آقا تو این رو مقدسات اهل سنت حرام و فلان، یعنی بهانه از دست سلفی ها گرفتن. سوم، دستگاه امنیتی خیلی قوی داریم که بسیاری از این داستان ها رو بیرون مرزهامون رصد میکنن و میزنن. شما دید بعد ماجرای جیش العدل سپاه مأمور شد 300 کیلومتر از مرزهای بلوچستان رو بره اونجا بایسته، یعنی سریع باید کار کرد. چی گفتم؟ گفتم فتنه وسیله ایست که تو خودت چیکار بکنی، بیاری بالا، جلوی ایرادات تو بگیری. ای ما اون مرزا مشکل داریم، باری کلا بریم ایراد بگیم. این خوبه، یعنی با 10 تا شهید دلیلی میشه، شما متوجه ضعفید میشی، یه چیز رو برطرف میکنی که بعدن جلوی مرگ 10 میلیون رو میگیره. اینه فتنه آخر زمان. شما نگاه بکنید ببینید اینو چیکار میکنه. مردمی رو که به این مال داعشه، اینا کار داعش، دولت اسلامی عراق و شام، داعش، دولت اسلامی عراق و شام، مخففین. برخی از من میپرسن، من به شما بگم ما حق تطبیق دادن با نشانه ظهور نداریم، اما حق احتمال دادن داریم. به قول علامه کورانی، حق داری احتمال بدی اما تطبیق نداره. بسیار به سفیانی شبیه هن. من لفظ بسیار هم چیکار میکنم؟ اگر ما سفیانی رو در نظر بگیریم که یک جریان فکری باشه، داعش خیلی شبیه، همین سلفی ها خیلی شبیه، ضدیت با اهل بیت، ضدیت با تشیع، جریان تکفیری ناسبی، مردم به صلیب میکشن. بعد این مال چچنه، این یکی مال آمریکاست، این مال عراقه، اینو میشناسم. خب یعنی از کل دنیا هم عراض لباششون هم جمع شدن اونجا. نخون چی کار میکنن اینا؟ اینا این امریکایی هست، اینمون عراقی هست، بغدادیه، اینم امریکی، معروف هست. تو خونه های مردم رفتن گرفتن عشق میکنن، یه رو موبیلاشون لهم میدن، یه همونه ها، یعنی سو درمودی یکی از اون هست، یکی از سرکه بغدادی. اینا اثبات کرد برای ما که عاشورا، ما نیاز به اثبات نداشتیم، اما بعضی از مردم دنیا نیاز به اثبات داشتن. عشق که عاشورا شدنیه، انه کائن، بله شدنیه، شدنی. سرها رو از سیمای تیربرق اینا آویزون میکنن، یعنی شما ورودی شهر این سرهایی که آویزون شد. توی عقب ماشین همجوری کله‌ها رو میندازن، به اینا جایزه میدن دیگه، بابا هر سر پول میدن. اینا سوریه هست، توشون همه چی هست، مسیحی هست، یعنی فکر نکنید فقط شیعه میکشن، نه. جا جالب بهتون بگم، مثلا چیکار میکنن؟ نه، میان جلو شما وای میستن، تو خیام جلوتون میگیرن. خب دیگه شیعه و سنی کنتور که نمیذاره قیافش بتونه بفهمی. اول که این شاخصه هایی که اگه مثلا شیعه داشته باشه، مثلا پیشونیش رو نگاه میکنم این رد مهر داره یا نه، چون شیعه مهر میذاره مثلا، یکی از بحثش. حالا اونم چون دلیلی نمیشه خیلی. بعد پشت سرشون رو نگاه میکنن، پیرهنشون رو، یعنی پشتش بدنشون رو نگاه میکنن ببینن روی شونه هاشون رد زنجیر اینجور چیزا هست یا نه، چون بعضی از این شیعه های افراطی زنجیر تیغی میزنن، این ردش میمونه. بعد یه سری جیباشو میگردن، یعنی دعایی، گردنبند یا علی چیزی مثلا پیدا کنن. بعد دیگه اینه هیچ کدوم نباشه، یه سوال ازش میپرسن، میگن بگو ببینم الان خدا اینجا هست یا نیست، مثلا همین زمان همین تایم. من از شما میپرسم جوابتون چیه؟
همه شما با سرتون بریده بشه. چون تو عقیده سلفی ها میگن خدا شبا میاد روی زمین قبل از طلوع فجر دوباره برمیگرده میره بالا. پس در طول روز خدا روی زمین بگید. پس شما سلفی نیستی سرشو ببرید. بهت بگم اینها نگاه بکنید، بله اشکالات داشت حکومت بشار اسد، بله ایرادات سیاسی داشت، بله یک حزب حاکم بود، بعد فرصت داده میشد همه گردشی بیان قدرت در دست باشه، همه مردم بشن خونه. اینا در حالی که اصلا اسد لایکه، هیچ ربطی به تشیع نداره. اینا به لحاظ چی هم علوی هن، علوی اصلا به اوپن بودن خیلی معروف هن. همه آنتالیا و اینجا جایی هم که تو ترکیه هست اینا دست قسمت علوی نشینه. خب بعد تازه با اون وجود حتی علوی هم نبودن. یعنی چی؟ یعنی اصلا وزیر امور خارجه سنی بود یا یه وزیر دیگه داشت مسیحی، باز زنش سرلخت بشه رسد چیش مسلمونی اصلا این بحثا رو نداشتن. اومدن گفتن نه ایناش علوی ها یعنی فقط شیعه، علوی یعنی شیعه. در حالی چه جاده بگیر برخی از فقه های ما علوی ها رو نجس میدونن، نمیتونه بهشون دختر بیده ازشون دختر بگیری، اما اهل سنت اینطور نمیدونن. می دختر بیده دختر بگیر پشت سر سنت ما نماز بخونیم. یعنی ما یک جایی به اهل سنت نزدیکتریم تو علوی ها، گفتن نه اینا شیعه. بعد مردم سوری هم 60-70 درصد سنی گفته اینا سنی میکشن. این داستانم که درست شد، مسجد خراب میشد، اون لا اله الا اسد و نمیدونم این بحثا و این داستانم درست کردن، ملت ریختن به هم. تو یک سال شد این ماجرا، بعد یک سال اون آرامش تبدیل شد. یعنی اینا میان، مردم باید هوشیار باشن. فسنای آخر زمان پیچیدگی داره. حالا من نکته رو عرض بکنم، سوال پرسیدن. با عرض سلام بر استاد گرامی، حالا استاد من خودم استاد نمیدونم، من همچین خوندی دارم میخونم، دلیل نمی تایید بکنم حالا از اینجا. علیکم السلام. این قضیه هواپیما مالزیایی که پیدا نشده نکته‌ای داره چیزه. در مورد این بحث زیاده. خب آخرین بحثی که حالا مطرح شده اینه که خود آمریکایی‌ها اینو زدن. یعنی هواپیما رو نزدن، رو بودن و بردن در پایگاهی در افغانستان نشوندن به خاطر اینکه احتمال میدادن که این پرواز هواپیما توش قطعاتی بوده که به درد مساجه هسته‌ای میخورده و داشته میرفته چین. اینا اومدن هواپیما رو آش و با جاش دزدیدن بردن، یعنی با مسافراش برداشتن بردن. این داره مطرحه. خب این یعنی آخرین نظریه‌ای که بررسی کردن اینه، چون غیب که دیگه نمیتونه بشه که یهویی. البته میتونه واقعا هم سقوط اون اقیانوس هم کرده باشه دیگه، بالاخره یک سوزن تو انبار کاه بیا بگرد پیداش کن، چطور میشه پیداش کرد؟ منطقه اینه با ماهواره خیلی بررسی کردن میگن ما به هیچی نرسیدیم. مثلا یه سری قطعات از هواپیمایی که مال جنگای دیگه بود، مال زمانای دیگه بود، اونا را پیدا کردن، اما از این هیچی پیدا نشد. این جعبه سیاهش هم تا بلوش یک ماه سیگنال میده، بعد باتریش تموم شد که تموم دیگه اصلا نمیشه جاشونو پیدا کرد. اگه مثلا انتظار دارن اگر مثلا بخشای از هواپیما که روی آب میاد چگالی کمتری داره بیاد رو آب، مثلا اونا رو پیدا کنن، اونم باز جوابگو نیست، چون ممکنه مثلا این بیاد روی آب موج اینا مثلا 200 کیلومتر بر اون طرف اقیانوس در حوض خونه ما که نیکه موج داره ماشاءالله. بعد تازه اون نهایتا میتونه اینو اثبات کنه که این اون تو چی شده، سقوط کرد. اونم کارن واقعا اگه هواپیما رو بوده باشن میتونن قطعاتشو بیارن چیکار کنن، بیارن بنزن تو دریا قطعاتی با اون نوع هواپیما، مثلا اگه ایرباس بوده اون مدل مثلا هرچی بوده بیارن بنزن بگن آقا اینا تیکه‌هاش، مردم سرگرم میونن. این آخرین چیزی که مطرح شده اینه. میگه پرسن مسافرا که تو این هواپیما بودن از همه از کشورها بودن، از همه جا بودن به جز یهودیا. من اینو مطمئن نیستم، یعنی این بخششو ما قرار نیست شالا به هر دلیلی مثلا به این صحیح نیست رو بتازیم. آره چون آره ما امیرالمومنین میفرماد به دشمنت هم تهمت نزن، یعنی بدون دلیل. ما میگه در مورد دشمنت نه فوش بده نه تهمت بده، حقیقت رو بگو. چون دشمن ما اگر برحق باشیم قطعا رفتارش غلط هست، اگه ما برحق باشیم هست، پس تو اگه حقیقت رو بگی مردم آگاه میشن. حاله در مورد فرقه ها استاد گیرم آقای پرداختم به مباحث در مورد فرقه های باطل قدمت هزار ساله قائل شدن با آنها و جدی گرفتن تهدیدات آنها باعث تبلیغ بیشتر قوت گرفتن فرقه ها نمیشود. ببینید اگر خیلی یعنی فقط یک بعد جرم این باشه چرا میشود، یعنی حرفشون حرف درستی فرموش صحیح، باید کنار هم باشه. قرآن ببینید چی میگه، اگر ما مسلمانی مبنامون باید مبنای چی باشه؟ قرآنی باشه. قرآن میگه یک فرو به طاغوت و
یؤمن بالله.
قرآن میگه لا اله الا الله، یعنی هر دوتا باید کنار هم باشه. شما مستحضر باشید حقیر تو سخنرانیام همونقدر که از دشمن شناسی میگم به همان میزان هم به قرآن و اهل بیت به ثقلین رجوع میکنم، تا جایی که اصلا بندر یک سخنران مهدوی میشناسن که در مورد اهل بیت میرم سخنرانی میکنم. تو این شما این 4 سال اخیر سخنرانی بنده رو رصد بفرمایید، خب این اکثر، یعنی به جرئت میگم 80% جلساتی که من رفتم سخنرانی کردم در مورد اهل بیت، یا اگه موضوع دیگه هم بوده بلا استثناء سورسم من بعد دارم یا به قرآن بوده یا به اهل بیت. مثالش من که نمیدونستم این سوال شما پرسید که، مثالش همین جلسه. من دو تا مثال زدم، اولین مثال چی بود؟ سامری قرآنی. دومین مثال چی بود؟ از اهل بیت. باید کنار هم دیگه باشه. از این جهت من پیشنهاد میکنم شما سخنرانی رو با این موضوع گوش کنید، از اینترنت دانلود کنید، بزنید دانلود سخنرانی رائفی پور، بایدها و نبایدهای عرصه دشمن شناسی، کار در عرصه دشمن شناسی، بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی. اونجا نزدیک 22 تا روش میارم که تو دشمن شناسی بعد یا چیز میارم خدمت شما، فاکتور میارم که تو دشمن شناسی بعد شما حتما مد نظر قرار بدید. مثلا این که این فهمیدن وقتی دارید به دشمن میپردازی موجب گرایش به دشمن نشه. حضرت ابراهیمو بعد خیلی اگرم نپرد، از این طرف داری در مورد دشمن صحبت میکنی به خاطر ترس از این که موجب گرایش به دشمن بشه حقایقو نگی. فرض بکنید یا مثلا ترس از دشمن بشه، مثال فرض بکنید. شما نیروی اطلاعاتی ارتش ایرانید، شما رو فرستاده برید دشمن رو بررسی کنید، فردا عملیات دارید، برگردی ببینی اوه 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 اینا توپ دارن، تانک دارن، تا دندان مسلحن، فقط باید تیر رو تو صورت اینا بزنی، تمام ضد گلوله و فلان و اینجوری هن. بعد بیای به خود بگی معلو اینو به سرباز خودمون بگیم که میترسن که. ببین هیچ خبری نیست، همشون با زیرپوش دراز کشیده بودن راحت میبینیم اصلا تو تایم من دیگه گرفتیم بریم این بند خدا و اینجا بود ببینه اوه اوه به طور کی خورد، همه قلقم میشن برینه همه کشته میشن. این غلط منطقه توقع بندی اطلاعات رو باید حفظ کرد. یعنی چی؟ یعنی یک سری حرف رو باید بیاری برای فرمانده بگی، یه سری حرف یک سری حرف دیگر به فرمانده میانی بگی، یه چیز دیگر به سرباز عادی بگی. مثلا ما یه تحقیق خیلی جامعی در مورد هارپ انجام دادیم، بحث مطرح بود که امریکایی‌ها با یک تکنولوژی خاصی جدیدی میتونن تو نقاطی از کره زمین با امواج الکترومغناطیسی VLF میتونن زلزله به وجود بیارن. اینو میتابونن به یونوسفر، یونوسفر بازتاب میده رو زمین بیاین برن. شاید به جرات بگم جزء کسی بودیم که کامل ترین تحقیق انجام دادیم. یعنی من دو تا دانشگاه درگیر این تحقیق کردم، بچه‌های معدن، زمین شناسی، الکترونیک، مخابرات، برق، همه اینا رو به کارگیری کردن که اطلاعات درست باشه. نتیجه تحقیقم به این نتیجه رسیدیم که اصلاً هیچ دلیلی نداره برای مردم عادی در مورد این بری چیکار بکنی؟ صحبت بکنی. نه در ردش نه در تاییدش. چون جز به وجود آوردن تشویش اذهان عمومی نتیجه دیگه‌ای نداره. این باید در اختیار کی قرار بگیره؟ آدمش. ما کل تحقیق رو پرینت گرفتیم به این قطر، برای اونی که صوتی دارن گوش میکنن از اینکه 3-4 سانت قطر این بود، آچار دادیم به مسئولین زیرت اونی که به اون ربط داشت، بگید بدون همچین چیزایی هست، این تکنولوژی اینجوری اینجوری، حالا یا صحت دارد یا ندارم بحث دیگه. خب حالا اگه اینجا شاید شبهه بشه تا حدود بسیار زیادی لافه، یعنی اینم بهتون بگم. پس این باید درست تبیین بشه. عزیزان ما متاسفانه خیلی از این در این چندین مرتبه من به این بحث بر میخورم. همین من دیروز داشتم با این رجبی دوانی در مورد همین صحبت میکردم، یه جایی بودیم ایشون بودید دو سه نفر دیگه از اساتید بودن، بحث همین شد، تا ایشون مخالف نبوده، ایشون هم همین نظر حقیر رو داشتن. بحث سر اینه که ببینید بعضی موقع ها شما خطر رو گوش زد میکنی اصلا به معنی بزرگ کردن نیست، این به معنی جلوی خطر بیشتر رو گرفتنه. یه مثال بر شما بزنم خوب جا بیفته. فرض بکنید خونه های ما خونه ها رو بد بسازیم با 4 ریشته زلزله کلن بیاد پایین، فرض بکنید که بی ربط هم خداییش نیست، خونه هایی داریم میسازیم همینجوری، بعد یه نفر بیاد داد بزنه بگه آی آقایون با این خونه ساختنایی که دارید میسازید اگر زلزله بیاد مثلا 30% مردم میمیرن، تو بگی آی تو داری زلزله رو گنده میکنی. زلزله گنده نیست، چون 7 ریشترش تو ژاپن کاری نکرده. چرا؟ چون خونه‌شو چیکار کرده؟ درست ساخته. تو باید از این نتیجه بگیر بری خونت درست. من میشم گول بزنم. نه بسازید حالا چهار ریشترم. حالا نسازید. بسازید بهتر بسازید بهتره. اما هیچی تو هم نمیشه سازید. یه جور باید بترسونی طرف تو تکون بخوره. چون قراره چیکار کنه؟ پول بیشتری قراره خرج بکنه. شما الان بیا به دولت بگو که آقا بیاد یه بیمارستان صحرایی بزرگ تو فلان منطقه بزن. اگه خدای نکرده تو آذربایجان زلزله خیلی مهم بزرگی اومد، مثلا که تو ورزقان اومد مثلا مهمتر خیلی بزرگتر شهر بزرگ اومد، ما سریع بتونیم به اونجا. خب این چند صد میلیارد شد هزینه بخواد، خب کدوم دولتی میدونه بسازه؟ باید بدون خطر چیه جدیه بیاد بسازه آخه. پس این شهید آوینی خیلی قشنگ میفهمد، میفهمد دشمن قوی نیست، قدرت دشمن تو ضعف ماه. بله اینقدر ما بد عمل میکنم، مثلا نظم تو کشور ما معنی نداره متاسفانه، مثلا معنی نداره ها. باید جا بنازی میگه وقتی صبح تا شب مسئولین ما دعوا دارن سر کله هم دیگه میزنن با رنگ و اینم چی مردم رنگی میکنن و اینم این چپ و اون راست این بالای اون پایینه، شما چه انتظاری دارید؟ بیایم ضعفای خودمون رو برطرف کنیم، بگیم نه نه خونه من محکمه انشالله هم چهار ریشتر نمید انشالله. من شب انتخابات بودی اس ام اس برام رسید، حاج آقای پناهیان برای اینکه نتیجه نمیدونم انتخابات عوض شود سوره نمیدونم چی بخونید، حدیث کسی بخونید. من یعنی خدا شاهده در به در دنبال شماره آقای پناهیان میگشتم، چیزم میزنم یه مرد اسم چیه که فهمیدم صحت نداره. گفتم آقای پناهیان بعیده، بعدم صحتم نداشت نسبت داد. اما میچت چی دلم سوخت از اینکه این اس ام اس چی میشد پخش میشد، یعنی آدمایی که اینو پخش میکردن قبول داشتن اینو. بابا این قرار بود با حدیث کسا خوندن نتیجه انتخابات عوض بشه که؟ میشه چه نتیجه کل انتخابات کل دنیا رو به نفع خودمون عوض میکردیم که؟ کلا 10000 نفر استخدام میکردیم، هر حدیث کسا 10000 تومنشون پول میدادیم به خود، اصلا بیکاری ها حل میکردیم تو کشور خودمون. آقا شغل چی؟ حدیث کسا میخونم برای نابودی اسرائیل، برای نابودی. بابا تو باید بری کار. بله معنویات هم اثر داره، معنویات اثر داره، اما اصلش اینه که بعد ای کار بکنی. یه نفر از خدمت امام باقر عرضه داشت، یا نه رسول الله ما شنیدیم تو ظهور به اندازه حجامتی هم میگن خون نمیریزه انشالله. از افهم بی خود کرده هر که گفته و کار به خودی خود درست میشه. از افهم بی خود کرده هر که گفته ای کار قرار به خودی خود درست بشه بر رسول الله درست میشد آنگاه که دندان و پیشانی مبارکش شکست. برای امام حسین درست میشد وقتی 30000 نفر حرام لقمه حضرت رو محاصره کردند. ای کار به خودی خودش درست میشه؟ این حرفا چیه؟ پس عزیزم اعلام خطر کردن به معنی بزرگ کردن دشمن نیست، منتها با شرایطش. اینا رو به یه روش یه چیزی بگم، این بهانه ای شده برای زدن مباحث دشمن شناسی. چون بالاخره بعد اصلا اسم دشمن میاد آقا اینا میخوان دشمن بونه. و نگیم که هیچی بدبختی. مردم باید بدونن چه خطر پیش رو دارن. الان من این ماجرا که برای شما گفتم احساس خطر کردم نسبت به چی؟ ماجرای سوریه رو بتون نشون دادم که نجنبید یک سال پیش اونجا هم چی بود؟ یک سال قبل از شروعش اونجا آروم بود، تونستم با چهار تا شبکه ماهواره ملت رو بریزن به هم. الان همون شبکه رو فارسیش رو چیکار کردن؟ زدن اهل به چیش افراطی فوش میده به اهل سنت، اون طرف کلمه و وسال و اینا. از این چه نتیجه باید بگیریم؟ نباید احساس خطر کنیم همین سیستم برای ما میخوان پیاده کنن؟ حالا از این احساس خطر دیگه شما شب خوابتون نمیبره؟ نه. چه نتیجه میگیری؟ نتیجه نمیگیری آقا کسایی که در میان وحدت رو به هم میزنن جلوشون بیستی بگین خلاف عقلانیت. این نتیجه این جلسه میشه. اگه غیر اینا بلند شما بزن تو دهن من بگین من نتیجه رو نگرفتم. این حرفا نیستش. مورد بعدی چقدر دیگه وقت مونده؟ تمومه؟ تمام. اینم جواب بدین که سوم شد. از بالا من جواب دادم خودش شده دیدی چیز بر نزدم. حالا با عرض سلام خستم شد خوشمند است برای روشن شدن از آن امید در خصوص خط فکری و اهداف اخوان المسلمین مثل صحبت فرمید، چون موضع طرفداران صدا و سیما از محمد موسی و اخوان مردم رو در خصوص ماهیت سلفی و وهابی اینجوری به دوچار تحریک است. ببین اخوانی ها 80 سال بود منتظر تشکیل حکومت بودن، 80 سال در آرزو این بودن و خیلی هم نگاه های نرمال خوبی داشتن ها. در بین اخوانی ها نگاه های نرمال بود، اینا متاثر بودن از تفکرات مثلا افراد مثل سید قطب و امثالهم. خب بعد متاسفانه وقتی به قدرت رسیدن تنها چیزی که اینا رو زد زمین من به شما بگم دو تا دلیل بود. یک پرگماتیست بودن اینها، یعنی عملگرا بودن، مدل امروزی شده بودن، هدف وسیله را توجیه کردن. دو این بود که تو فقهشون برای تشکیل حکومت چیزی نداشتن. شیعه داشت، اونا نداشتن. دلیلش براتون، اینا اومدن به قدرت رسیدن توی مصر. حالا یک بخشی از رأی اینا، رأی کیاست؟ سلفی های افراطی. برای اینکه بتونه رأی اینا رو به دست بیاره، ما چیکار کرد؟ شروع کرد به سوریه فوش دادن. اصلا همین مرسی توی ورزشگاه برنامه گذاشتن، تو ورزشگاه شروع کرد چرخیدن و در مورد سوریه واقعا خلاف حکمت و به نفع اسرائیل موضع گرفت. برای چی؟ به خاطر اینکه ماهواره ها ذهن مردم این سمت آورده بودن که باید سریعتر سوریه رو چی بشه؟ نابود بشه. این به نفع دین ماست، به نفع فقه سلفیگریه. اینا برای اینکه رأی سلفی ها رو به دست بیارن، اومدن تو زمین سلفی ها چیکار کردن؟ بازی کردن. از خودشون خشونت نشون دادن. چهره سلفی چهره بی‌منطق و خشونت آمیزه. مردم که اینو دیدن فاصله گرفتن. میدونید که تو اون جریان جوان، انقلاب جوانی که ریختن مردم تو خیابون علیه اخوان المسلمین، تعداد قابل توجهی از کسایی که ریخته بودن تو خیابون، آمار میگه، از کسایی بودن که به مرسی رأی داده بودن. گفتم ما اشتباه کردیم به یکی مثل این رأی دادیم. این ببین کیا رو آورده سر کار. ببین دیگه، اینا که اومدن شروع کردن به کلیساها حمله میکردن، اون ماجرای حسن شحاته رو به وجود آوردن که 3000 نفر ریختن در خونه مرحوم شحاته، شهید حسن شحاته، بیرون کشیدنش، تیکه تیکش کردن تو خیابون، میکشتنش رو زمین. این یکی از اساتید الازهر بود تو عقیدتی سیاسی و حوزه نمایندگی میشد، ارتش مصر کار میکرد، ارتشیاشونو چیز میکرد، تبلیغ دینی میکرد اونجا. اینو گفتن تیکه تیکش کردن، این شیعه شده بود. بعد کار به جای رسید، البرادعی برگشت توی برنامه تلویزیون زنده، گفت این سلفی ها کاری کردن که من به شما میگویم من پیرو به حسن شحاتم. البرادعی گفت این وحوش چیه؟ گفت اگه اینجوریه من شیعم. البرادعی گفت خب. بعد جریان مقابل رأی برد. پس این دلیل اول، این که یه موقعی ما برای به دست آوردن رأی تو دام افراطی ها، بعضی اینجوری هم تو کشور خودمون هم اینجوریه، یعنی صرف رأی حاضرن با هر گروهی برن چیکار کنن؟ ببندن. با هر گروهی حاضرن ببندن. دو، فقه اهل سنت برای تشکیل حکومت الگو نداره. دلیلشو میگم. یک، خلیفه اول بعد از پیامبر، پیامبر به کنار، پیامبر کی تعیین کرده؟ خدا. منتها اهل سنت قائل بر این نیستن که خلیفه پیامبرم کی تعیین میکنه؟ خدا. میگه مردم، خدا. ابوبکر کی تعیین کرده؟ صحیفه. پس یک مدل تعیین حاکم چیه؟ یه شورای تشکیل بشه. دو، عمر رو کی تعیین کرده؟ خود خلیفه اول. پس میشه یک کسی حاکمی بیاد بگه آقا بعد از من فقط فلانی با حاکمه، باید هم بهش رأی بدید، باید هم باش بیعت کنید. بیعت یه چی تو مایه رأی در نظر بگیرید. سه، عثمان چند نفر انتخابش کردن؟ یه نفر، چون رأی کشید بالا. دو نفر که با حضرت علی بودن، ها درست شد؟ دو نفر با عثمان بودن، دوتا هم خودشون بودن، یعنی عثمان و حضرت علی بودن، یعنی رأیشون قطعا به خودشون دید. یک نفر آقای عبدالرحمن ابن عوف. حالا عبدالرحمن ابن عوف چی کاره هست؟ خیلی معصومه، از صحابه خیلی خاص پیغمبر. هیچ. گفت یا علی این کارو میکنی؟ گفت نه. گفت به عثمان رایید. یک نفر رایید. خلیفه چهارمشون که چجور تعیین شده؟ حضرت علی چجور تعیین شده؟ مردم ریختن رأی عمومی بوده. بگو رأی گیری عمومی بوده. تازه از همهشون دموکراتیک تر کدوم بوده؟ انتخاب حضرت علی بوده که رأی مردم اثر داشته. تو اون سطح دیگه اصلا اهمیتی نداشت رأی مردم. خلیفه پنجمشون یعنی معاویه چی؟ با شمشیر جنگیده حاکم شده. پس کلن چه روشی داریم برای تعیین خلیفه، تعیین حاکم؟ هیچ. اومدن به یک چیز فقهی رسیدن، گفتن ما نباید بگیم چه جوری خلیفه تنش. الملک لمن یغلب، الحق مع الغالب. کلن حق با کسی که غالبه، به هر طریقی حالا غالب شده، شمشیر کشیده، کلا سرم گوشته، دو نفر بهش رای دادن، شیش نفر رای دادن، یه نفر، کلن هر کی غالبه حق با اونه. جالب بدونید الان دوچار پارادوکس شده جهان اسلام. چی شده؟ جهان اهل سنت. الان شوریدن مردم سوریه علیه بشار اسد حرامه به لحاظ فقهی. چرا؟ چون الحق مع الغالب. اگه بشار اسد غالب نیست، پس حق با او برچه میشوری؟ به خاطر همینه دیگه شوریدن علیه حاکم بین اهل سنت اینو بنی امیه برچید با این چیزایی که ساختن، که میگه برای من مواردی دارن که مثلا میگن که حق با حاکم انکان عبدا حبشیا، اگر یک نوکر یک برده از حبشه باشه، سیاپوست باشه، حاکم شما شد، شما حق اعتراض ندارید. یه جای دیگه اصلا من خوندم مات مونده بودم، انکان فاسقا، فاسقم اگر بود شما حق اعتراض در مقابلش ندارید. بعد چرا دارید میشه؟ اخوان المسلمین اومد گیر کرد، گفت نه اینجوری هم که نمیشه، حاکم باید صالح باشه، حاکم باید نماز بخونه که دیگه حداقل بود، حاکم دیگه نباید بره عرق بخوره که. اینا رو که داشت میگفت به کی برخورد؟ پادشاه عربستان، چون جونور هیچ کدوم اینا نبود. اوه این داره میگه حاکم باید آدم خوبی باشه، این نماز خونه عرق نخوره و فلان، این که هیچیش به ما نمیخوره که، به نهایت این نماز علکی من که بخونه، وگرنه عرق خوردنش مونده چیکار کنن؟ مفتی وهابی مدن فتوا دادن یه قلوپ عرق خوردن ایرادی نداره. بعد الله یه قلوپ یعنی چقدر؟ میگه سه نفر رفتن دو خریدن، بعد اون قدیما بود یه کاسه های بزرگی، قده های بزرگی رو توش میریختن دوغ میریختن، اون موقع دهنی معنی هم اینا من چیزی نبود زیاد داره، تو اتوبوس های که یادتون باشه اینم دیگه خیلی قدیم نیست، خودتون یادتون بید، یارو با پارچ پلاستیکی میومد و با یه لیوان به کل اتوبوس آب میداد. نمیدونم موقع چرا کسی هیپاتیت نمیگرفت و اینا، الان چه جوری شده میگیرن، شاید هم میگرفتن نمیفهمیدیم از همین جور چیزا بوده. بعد آره رفتن ستایی با هم دوغ بخورن و گفتن آقا چجوری بخوریم، گفتن نفری سه قلوب، سه قلوب سه قلوب ما رو بخوریم، اینا هورتی میکشن. این اولیه گفتن بشن، گفت یه نفس گرفت نامرد با نیم نفس کلش رفت بالا. اینا که اینجا نگاه کردن گفتن نامرد پس ما چی؟ گفت دو قرتونی من باقیه. این ذره مثل شده میگن شأن نزولش اینه در واقع. خب حالا بحث سر اینه آخه یه قلوب مشروب خوردن یعنی یه قلوب چیه؟ وقتی یکی 4 لیتر با یه آره قلوب رفت بالا. خب اینا گفتن برای اینکه ملک عبدالله رو ماسمال کنن، به خاطرم یهوی عربستان نظرش چی شد؟ عوض شد، شروع کرد از مخالفان مرسی حمایت کرد. برای چی؟ چون ترسی در بین اهل سنت فقهشون تغییر بکنه و بحثی به وجود بیاد با این عنوان که حاکم باید آدم خوبی باشه. روکش به شما میگم اهل سنت وقتی به حکومت رسیدن دیدن عجب خیلی سخت حکومت کردن ها، تو کشوری که مسیحی هست سکولار هست خیلی سخته، بابای شما نمیتونه خونه خودتون رو با 5-6 نفر جمعیت جمع بکنه، نهایتا همین کشور خودمون هم خیلی سخته. حالا اینو دقت بفرمایید، اینجا شد که گفتم باید تغییرات بکنه، نه خیر باید آدم خوب بشه. جالب بدون این که بفهمن داشتن میرفتن به سمت ولایت چی؟ فقیه. گفتن عادل باشه، عالم باشه، اسلامو بفهمه یعنی فقیه باشه، مجتهد باشه، داشتن آرام آرام میرفتن خودشون بمزن. عربستان سعودی موتور جریان آورد پایین با آمریکا. پس اخوان المسلمین اینه تا فقه اهل سنت، یعنی باید ریشه ای هست. ما تو شیعه داریم احکام ثانویه داریم، به لحاظ فقهی کسی مثل امام قبل‌تر از ایشون میرزای ناینی و امثالهم اومدن در مورد این که اگه یه روزی شیعه بتونه حکومت تشکیل بده بحث کردن که حاکم چجوری انتخاب بشه فلان. اهل سنت در این مورد مسئله ندارن، یعنی پارادوکس زیاد داره، چون اگر بشه این اصل بعدن اون موقع صدر اسلامو چیکار کنیم؟ خب ما قول دادیم همین ستاره جمع دیگه، وقتم گذشته به نماز اینا بر نخور. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلوات اینا بفرم محمد و عجل فرج.